دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 13 دوره علم ثروت مرحله دوم، بچه در خدمتون هستیم. انشاءالله با امید خدا بتونیم امروز یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم و بتونیم استفاده مفید ببریم ازشون. من حالا مطلب رو با این جمله شروع میکنم. یکی متن هایی که برای خودم گذاشتم و روزانه این متن رو تقریبا هر روز نگاش میکنم. ببینید، از خدا یه چیزایی رو خواستیم و یه سری آگاهی ها خواستیم. من همیشه میگم وقتی از خدا چیزی رو میخوایم، خداوند خود اون چیز رو به ما نمیده، معمولا شخصیت به دست آوردن اون چیز رو به ما میده. یعنی در ما یک شخصیتی میسازه که من اون شخصیت وقتی توی من ساخته شد، این برای خیلی از دوستانی که سوال میپرسن و خیلی سوال دارن، موضوع اینه، برآورد ما، برداشت ما از این که وقتی من یه دعایی رو میکنم میگم خدایا به من مثلا فلان چیز رو بده، خداوند یه دفعه اون چیز رو به من نمیده. ببین، من این مثال بزنم. مثلا فکر کنید که مثلا حضرت ابراهیم درخواست داشت که خدایا به من کمک کن، یا حضرت موسی یا حضرت محمد به من کمک کن که من قومم رو هدایت کنم، کمکشون کنم، بعد نمیدونم زندگیاشون نجات پیدا کنه و اینا. من چیزی که من برداشته من این شکلیه که خداوند نیومد گفت خیلی خب بیا از این لحظه به بعد دیگه تو هر چی بگی یک دو سه همه چیز انجام میشه. زندگی حضرت موسی رو که نگاه کنی میبینی در مسیر لابلای خود اتفاقات خداوند به موسی یاد میداد، یعنی در واقع اون شخصیت رو در شخص به وجود می آورد. یعنی حضرت موسی بارها پیش می اومد که مثلا می دیدی می رفت با قومش، کلی بهشون کمک می کرد، کلی می دیدن که معجزه داره می کنه. بعد یه دقیقه می گفت وایسید اینجا من برم بالای کوه با خدا صحبت کنم، برگردم می اومد می دید باز دوباره اینا برگشتن به همون روال قبلیشون. و بعد اینجوری نبود که مثلا خدا دیگه از روزی که گفت اوکی دیگه همه چیز برای چه حضرت محمد، چه حضرت ابراهیم، چه حضرت موسی، برای هیچ کدومشون از روز اول همونجوری اوکی باشه. یعنی اوکی نبود، یعنی در مسیر با اتفاقات وقتی مواجه میشدن اونجا بهشون کمک میکرد و شخصیتشون رو میساخت، اون شخصیتی که نسبت به اون خواسته‌ای که داشتن، نسبت به اون رسالتی که داشتن. من اومدم اینجا زندگیم رو عوض کنم، از خدا میخوام خدایا به من پول و ثروت و زندگی مالی خیلی قوی بده. خدا نمیگه باشه بیا مثلا فردا صبح شکی زنگ بزنه بگی من از طرف خدا اومدم این ثروت برای شماست. اگر دست و پا میزنیم بعضیامون برای اینه که برداشتمون، یا مثلا خیلی یار من دیدم از جمله خودم، حتی گفتم پس کو خدا به من قول داد گفت کمکت میکنم، پس چی شد؟ پس شرایط چرا تغییر نکرده؟ پس چرا اوضاع عوض نشد؟ پس چرا پول نیومده در ابتدای تمریناتم؟ موضوع اصلی این بود که خداوند مالی چیزی به من نمیداد، خداوند ماهیگیری رو به من یاد میداد، ماهی به من نمیداد. بعد منم دنبال این بودم، یعنی برآوردم، برداشتم از رابطه با خدا و از دعا کردن و درخواست کردن این بود که خدا اگر میگم مثلا به من ثروت فراوان بده، خدا خود ثروت رو میده، خداوند شخصیت ثروت ساز رو در من میسازه. دوست عزیزم، آیا آمادگی این رو داری که کاملا خودت رو در اختیار خدا قرار بدی که بسازتت؟ آیا به این درک ما رسیدیم؟ ببین، ما خیلی همون جایگاه یک آدم موفق و ثروتمند رو میخوایم، جایگاهش رو میخوایم، اما شخصیتی که اون آدمه در خودش شکل داده، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه، اون شخصیت رو نمیخوایم، ما اون جایگاه رو میخوایم، یعنی اون یه تیکر رو میخوایم سانسور کنیم. عزیز من، آدمی که میخواد به موفقیت و ثروت برسه چند تا چیز رو باید رعایت بکنه. یکی از اون چیزهایی که باید رعایت بکنه اینه که باید قبول کنه یک شخصیت ثروت ساز را در خود باید بسازه. شخصیت ثروت ساز رو باید تو خودش بسازه یعنی چی؟ یعنی این که آقا من میرم اصلا تحقیق میکنم یه آدمی که به یه ثروتی رسیده، فقط تو حوزه مالی رو من میگم، اصلا کار با حوزه‌های دیگه ندارم، تو حوزه مالی آیا تو شخصیت یک فرد موفق رو داری؟ یعنی چی؟ یعنی این که فرد موفق کسی نیست که با هیچ ناهمواری مواجه نمیشه. آیا تو با ناهمواری مواجه میشی در مسیر زندگیت، با اتفاقات ناخواسته مواجه میشی؟ این قدرت درونی توئه که نمیذاره اون اتفاقات به تو آسیبی بزنه. شما اما نگاه کن ببین، خیلی از اعتراضات ما، خیلی از سوالهای ما برای اینه که وای من دیروز یکی اومده و بهم یه حرفی زد، من خیلی ناراحت شدم. این نشانگر، خود این سوال نشانگر اینه که من هنوز اون شخصیت رو در خودم نساختم. من میخوام شخصیت هنوز ساخته نشده باشه، نتیجه رو بگیرم. یکی میاد به من میگه که آره اوضاع خیلی خرابه، همه چی سیاهه، این از خانواده‌ام، این از کارم. ببین، یکی از چیزهایی که یه شخصیت قدرتمند داره اینه که زاویه دید اون آدم دست خودشه که چه جوری به موضوع نگاه کنه. برید توی زندگی آدم‌های، حالا مثلا افرادی که خیلی موفق بودن، نه فقط حوزه مالی، برید توی داستان‌های تاریخی رو نگاه کنید. مثلا سردار یه سپاهی با یه مسئله، با یه بحرانی مواجه میشد، میدید که مثلا دور تا دور، حالا حریف مقابل دور تا دور حمله کردن، دارن سعی میکنن اینا رو محاصره کنن، اذیتشون کنن، نمیدونم قدرتشون بیشتره، تعدادشون بیشتره. بعد اونجا میبینید یه آدمی که مثلا یه چیزی که باعث میشه یک سرداری نسبت به سردارهای دیگه متفاوت باشه اینه که همون موضوعی که روبروی همه سردارها بود روبروی اینم هست، یعنی همون مشکلاتی که روبروی اونا بود روبروی اینم هست. چیزی که این سردار رو با اون یکی سردارها متفاوت میکنه نوع نگاهیه که با اون مسئله داره، با اون اتفاقات داره، بعد یه جور دیگه ای میبینه، اونجوری که دلش میخواد، اونجوری که به نفعشه. آیا من اینجوری نگاه میکنم؟ یه نفر میاد اول دوره قبول میکنه که آقا زاویه دید من مشکل داره، بعد میاد رو زاویه دیدش کار بکنه، 4 ماه دیگه دوباره داره از همون زاویه دید قبلی به موضوع نگاه میکنه. ما اومدیم اینجا پنجرمونو عوض کنیم. دوست عزیزم، من دوباره برات توضیح میدم، روزی که من اومدم زاویه دیدمو عوض کنم، کلن 3 دونه لباس داغون داشتم با 2 دونه تیشرت، 3-4 دونه شلوار ترکیده داشتم، دیگه من یه جوری بگم خودافشایی کنم که تو خیالت راحت شه، 1 دونه دمپایی داشتم، 2 دونه کتونی که مال 10 سال گذشته بوده با 1 دونه هم کفش، اینا رو به هم دیگه ربط داده بودم، نشستم نگاهشون کردم، گفتم خب با این با این با این با ست کردم اینا رو. یعنی اگر شاید بعضیاتون بودید اصلا نگاه نمی کردید به این چند تا لباس، از اون چیزی که بود، اون لباس نداشتنه که بود، اون ناکامیه که بود، من به اونا نگاه کردم و به اون چیزی که نبود یه جوری نگاه کردم که انگاری هست. بعد به خودم گفتم شنبه اینو میپوشم، 1 شنبه اینو میپوشم، 2 شنبه اینو میپوشم، 3 شنبه اینو میپوشم، 4 شنبه هم اینو. بعد همون لحظه به خودم گفتم وا، چه کسی رو من میشناسم که 4 روز 5 روز در هفته لباسهای متنوع بپوشه؟ پس من دارا هستم. یعنی به همون چیزی که بود یه جوری نگاه کردم که بگم من دارا هستم. من چیزی اول تو زندگیم، اول نتایج زندگیم عوض نشد که بعد من بگم خیلی حالا باورم عوض شد. من اول باورامو عوض کردم، بعد نتایجم عوض شد. یعنی میخوام فکر کنید، مثلا من کلا همون 3 4 5 تا لباس داشتم. خیلی از دوستانی که فکر میکنن نتیجه نگرفتن تو تایمای کوتاه اومدن، حالا فکر میکنن نتیجه نگرفتن، موضوع اینه همون 4 5 تا لباسی که بود فکر کن نگاه میکرد بهش میگفت خب چی داری، میگفت یا نگاه میکرد میگفت هیچی. اومده 4 ماه تمرین کنه، بعد 4 ماه خب بهش میگی خب چی داری، یه نگاه میکنه به همون لباسا میگه هیچی. لباسه قرار نیست اضافه بشه، نگاه تو باید متفاوت بشه. یعنی دارایی را اول نباید در اموالت ببینی، دارایی اول باید در نگاهت باشه، نگاهت دارا باشه. یعنی یه جوری ببینی به همون چیزی که نیست، یه جوری نگاه کنی که انگاری هست. این کاریه که من تو باید بکنیم. بعد فکر کن از خدا خواستیم خدایا به من کمک کن تا من شرایطمو تغییر بدم، تا من زندگیمو عوض کنم، تا من پولدار بشم، تا من خیلی اتفاقای بزرگ مالی تو زندگیم بیفته. خیلی خوب، خداوندم وقتی اینو شنید به تو پاسخ داد، به من پاسخ داد، گفت من بهتون کمک میکنم شرط زندگیتون عوض کنید. حالا قراره شرط زندگیمو عوض شه. با چه چیزی قرار زندگیمون عوض بشه؟ با باورهای جدیدی که به دست آورده، با قوانینی که یاد گرفتیم، قوانین مختلف که حالا ادامه مسیر هم خیلی چیزا رو یاد میگیریم، مثل موضوع توجه، مثل موضوع شوق‌گذاری، مثل موضوع نوع نگاهت رو تغییر دادن، مثل ماجرای تغییر پیش‌نویس و سناریو زندگی. یعنی از یک پنجره جدیدی باید به موضوع نگاه کنیم، باید به زندگیمون نگاه کنیم، به خودمون، به خدا، به دنیا، به مردم، به اتفاقات، باید از یه نگاه جدیدی نگاه کنیم، از یه زاویه دید جدید. حالا من قوانین رو از خدا یاد گرفتم، این قواعد رو یاد گرفتم، بعد من هر روز به خودم میگم ببین من با قانونهایی که از قبل، یعنی من با من قبلی، با همون پنجرهی که همیشه به دنیا نگاه میکردم، با همون زاویه دیدی که به چیزها نگاه میکردم، چه به خودم چه به خدا، چه تحلیل داشتم دیگه، من تعریف داشتم از هر چیزی، یه سری تعریفها رو داشتم، اگر من با همون تعریفها به همه چیز نگاه کنم، هنوزم به همون جاهای قبلی میرسم. اما اگر توسط پنجره‌ای که این قوانین، این متد به من نشون داده، یاد داده، اگر از طریق این قوانین و این پنجره نگاه کنم، به هر چی که دلم بخواد میرسم، به هر چی که شایستش هستم میرسم. حالا در طول روز از خودت بپرس آیا تو واقعا بیشتر مواقع داری از همون پنجره قبلی به موضوع نگاه میکنی، به دنیا نگاه میکنی، حتی به خودت نگاه میکنی، یا توسط قانونایی که خدا بهمون یاد داده. خدا بهمون یاد داده، نه اینکه من به شما یاد دادم، خدا بهمون یاد داده. منم مثل شما یه روزی درخواست کردم خدای این وضعیت برام خوشایند نیست، میخوام زندگیمو چنج کنم، میخوام تغییرش بدم، میخوام شیفت کنم برم توی وضعیت بهتر. خدا بهم کمک بکن. راهش رو بهم نشون داد، راهش همین قوانینیه که دارم استفاده میکنم. و هر روز به خودم اینو میگم، اگر چیزی را گرفتی و استفاده نکردی، مثل همین آموزشایی که تا الان گرفتی، اگر چیزی را گرفتی و استفاده نکردی، با وجود اینکه میدونی کار میکنه، چون هر کدوممون رو نگاه کنی در یک جاهایی یه سری نتایج رو گرفتیم، به اندازه زمانی که گذاشتیم نتیجه گرفتیم، به اندازه‌ای که جدی گرفتیم نتیجه گرفتیم، به اندازه‌ای که داریم رفتارش میکنیم نتیجه گرفتیم، به اون اندازه داریم نتیجه میگیریم. اگر چیزی را گرفتی و استفاده نکردی، با وجود اینکه میدونی کار میکنه، تو در حال ناشکری و ناسپاسی و قطع نشناسی هستی. زمان در حال گذر است، چه بگویی، چی رو بگی، همین مطالبی رو که جلو آینه تو هر بار داری، مثلا هر روز داری جلو آینه شاید 10 بار 20 بار 100 بار رد میشی، چه بگی که من عاشقتم، دوستت دارم، میخوام از این به بعد تمام وقتمو صرفت کنم، تو ارزشش رو داری که برات وقت بذارم، میخوام که به بهترین شکل ممکنه ازت پرستاری کنم، میخوام رفتارهامو با تو تغییر بدم، رفتاری متفاوت از نیاکانم که با تو انجام میدادن رو میخوام انجام بدم، چون روش جواب نداد، تو سرزنش شدی بدتر شدی، تو سرکوب شدی بدتر شدی. اینا رو جلو آینه به خودم میگم، مثلا تو مقایسه شدی بدتر کردی، تو برچسب رو چسبیده شد، بهت انگ چسبوندن، اذیتت کردن، مسخرت کردن، تو بدتر لجبازی کردی، تو بدتر عقب نشینی کردی، تو بدتر شدی. این روش ها جواب نداده. من میخوام با تو با زبان عشق رفتار کنم. اگر این جملات رو هر بار که جلو آینه میری به خودت، من مثلا یه مدتی بود که به خودم میگفتم جلو آینه میرفتم نگاه به چشمام میکردم میگفتم تو افتخار کره زمینی. گفتن این حرف برای من به خودم خیلی سخت بود، خدا شاهده خیلی سخت بود. گفتن این حرف که به من میگفتن تو سقط سیاه، تو اومدی که زندگی ما رو نابود کنی، تو یه بار اضافی هستی، تو آدمی هستی که زندگی ما رو خراب کردی، تو اصلا هر جا میری اونجا رو تاریک میکنی، اونجا بلا میاد اونجا، و و از این جمله ها. ببین سخت بود واسه من که بیام جلو آینه وایسم و بعد به خودم بگم، به چشمام نگاه کنم و بگم تو افتخار کره زمینی. به خدا برای من سخت بود، خیلی برام سخت بود. چجوری میشه 180 درجه برعکس اون چیزایی که به من میگفتن رو من به خودم بگم؟ اولا پذیرفتنش خیلی سخت بود، ولی به مرور زمان هی برای این جمله هام منطق می آوردم. من خودم رو به یه شکل دیگه نگاه می کردم. من به خودم می گفتم اگر هر کسی جای تو بود، همه اون بلاها سرش اومده بود، وقتی بزرگ شده بود باید نمیدونم یه جانی می شد، یه قاتل می شد، یه آدم نمیدونم مردم آزار می شد و هزار و یک داستان دیگه. امروز تو داری در راستای کمک به آدم ها هم نوعای خودت کمک می کنی. امروز تو تونستی خودت رو تا اینجا بالا بکشی، اصلا تو ریاضیات کائنات رو به هم ریختی، چون دوتا باید میشد 4 تا، تو اصلا رسیدی به 18 تا، و این یعنی که تو معجزه هستی. من به خودم این جمله رو گفتم، گفتم عزیز من تو یک خوشه انگور هستی که از درخت سیب بیرون اومدی، این یعنی معجزه. شاید انگور قیمتی نداره، ولی این اتفاقه یک تحول، یک معجزه است. من اینا رو به خودم میگفتم، دلیل میآوردم براش، یعنی با چیزایی که به تو داده بودن تو باید از خودت بروز میدادی، باید این اتفاقات تاریک و سیاه به وجود میومد. نمیگم هیچ اشکالی ندارم، نمیگم هیچ اشتباهی ندارم، ولی میزان آسیب هایی که در زندگیم زدم نسبت به آسیب هایی که خوردم خیلی کم بوده. و بعد من به خودم گفتم تو معجزه خدایی، تو افتخار کره زمینی، تو منشأ اثری. انقدر اینا رو به خودم گفتم، هنوزم میگم به خودم، سعی میکنم در طول روز بیدار بشم، بیدار که بشم مراقبت میکنم از خودم، این جمله ها رو به خودم میگم، هوای خودم رو دارم، هی ذهنم طبق تنظیم کارخونه هی میخواد من رو سرزنش کنه، من هی سعی میکنم آگاهانه بگم نه اون متد جواب نداد، سند دارم دیگه، دلیل دارم، یعنی برای این کارم من دلیل دارم. دلیلم چیه؟ آقا اون روش اگر جواب میداد، اگر منو سرزنش کنی، مسخره کنی، سرکوب کنی، نمیدونم قضاوت کنی، مقایسه کنی، من بدتر میشم، بدتر میکنم. این روش به من جواب نمیده، آقا بذار با یه روش دیگه با خودم رفتار کنم، چون کسی چه میدونه، شاید من 80 سال دیگه عمر کردم، اگه 80 سال دیگه عمر کنم، اگر من الان بلند نشم، آستین نزنم بالا، به داد خودم نرسم، کی میخواد به داد من برسه؟ هرچی هم جلوتر بریم اون مریضیایی که تو من به وجود آوردن، اون تلسمایی که به وجود آوردن، اون ویروسایی که در من شکل گرفت، اونا هی بزرگتر و بزرگتر و قویتر میشه، کار به جایی میرسه که دیگه نفس تنگی میگیرم، دیگه نمیتونم زندگی کنم. من زنده ام، نمیدونم چقدر دیگه زنده هستم، پس تا وقتی زنده هستم حداقل کارهایی که از دستم برمیاد و باید بر خودم انجام بدم. کسی نبوده برای من کاری انجام بده، خودم که هستم، خودم یه کاری بکنم بر خودم. بشینی به امید این که مثلا از تو افکارت یه چیز خوب در بیاد، در نمیاد. بشینی به امید این که زندگی خود به خود درست بشه، درست نمیشه. بشینی به امید این که عید میاد امسال دیگه سبزه ها رو گره بزنیم، دیگه همه چی گل و بلبل میشه، مگه نیومد این همه عید؟ نمیشه، نمیشه. تو باید یه کاری بکنی، من باید یه کاری بکنم، باید بلند شیم از ناله کردن و آی نن من غریبم و از احساس قربانی شدگی و مظلوم واقع شدگی و آخه نمیذارن و آخه نمیشه و آخه و ببین الان حسشو ندارم. اگه منتظری حست کمکت کنه، نمیشه، اینجوری نمیشه. این حس اگر خرابه، برای اینکه یه سری فکرهای خراب دارن این حس خراب رو ساپورت میکنن. اگر میخوای حس تغییر کنه باید نصب کنی یه سری فکرهای خوبو که هر بار این تفکرات تراکنش پیدا میکنن آروم آروم احساسات جدیدی رو در تو شکل بدن. اگر منتظر بمونی باید منتظر بمونی، نمیتونی کار دیگه ای بکنی. اگر چیزی را گرفتی و استفاده نکردی با وجود اینکه میدونی کار میکنه، تو در حال ناشکری، ناسپاسی و قدرنشناسی هستی، چرا که چیزهایی رو که به تو یاد داده دنیا داره بهت یاد میده. هر کسی این فرصت رو نداشته که متوجه از یه سری علت و معلول ها بشه و تو داری قوانین جهان هستی رو یاد میگیری و دنیا داره به تو یاد میده، داره رو تو سرمایه گذاری میکنه، داره رو تو حساب باز میکنه، دنیا داره به تو گنده نگاه میکنه. چرا؟ چون داره چیزهای بزرگ دنیا رو، قوانین اصلیش رو به تو میفهمونه. دنیا داره این کار رو برای من تو میکنه. بعد اگر من هنوز اصرار دارم که بگم من کوچیک هستم، دلیلم هم نتیجه بیرونیه که نگرفتم، این یعنی اینکه من کلا ماجرا رو متوجه نشدم، یعنی متوجه نشدم دنیا داره رو من سرمایه گذاری میکنه. بابا شما یه بازیکن عالی هم میخواد بدید در سطح بین المللی، برای یه سال، دو سال، سه سال میبریدش یه جایی قرنطینه میکنید، روش کار میکنید، روش تمرین میکنید. آخه کجای دنیا رو دیدی یه نفر از دل، تازه اون نفری که میاد بدنه رو داره، جوون، سالم، سلامته، فقط حرفه‌ای نیست، میبرنش یه سال، دو سال، سه سال روش کار میکنن، بعد مثلا میشه قهرمان تنیس، مثلا میشه قهرمان فوتبال، میشه قهرمان فلان ورزش. بعد کجای دنیا دیدی که این آدمه نه تنها تازه اون سالم سلامت نیست، اومده اینجا ثروت بسازه، آموزش قبلی گرفته، تازه برعکس آموزش های قهرمانی، آموزش های چگونه میشود شکست خورد رو گرفته. بعد تو این آموزش شکست چگونه میشود شکست خورد رو گرفتی، کلی تو اون کلاس بودی، یه دفعه بیدار شدی، خواستی زندگی تو عوض کنی، از دنیا خواستی، از خدا خواستی، اونم گفته عکس، پس به ما اجازه بده رو تو کار کنیم، به ما اجازه بده، به ما اجازه بده رو تو کار کنیم. تو آیا بیشتر مواقع بیداری یا خوابی؟ آیا بیشتر مواقع در حال گوش کردن رادیو ذهنتی یا بیدار شدی و داری خودت به کلماتت با صدای بلند جهت میدی، خودت به زندگیت با توجهات جهت میدی، خودت به نتایج جدیدت با رفتارهات رو داری تربیت میکنی؟ در طول همین امروز چند تا از رفتارهای قبلیت اومد انجام بشه، متوقفش کردی، پاز زدی، استوب کردی، رفتار جدیده رو جایگزینش کردی؟ چند بار فکرهای قبلی اومد پلی بشه، نگهش داشتی، فکرهای جدید با اندیشه‌های جدید با دیدگاه جدیدت رو ارائه دادی؟ چند بار؟ چند بار رفتارهای قبلیت رو نگه داشتی، استوب کردی و رفتار جدید از خودت بروز دادی؟ چند بار طبق تنظیم کارخونه اومدی عمل کنی، نگه داشتی، نکردی و گفتی رفتار جدید هم میره؟ چند بار اومدی به فقر نگاه کنی، سری صورتتو برگردوندی، گفتی نه، این شبیه همیشه قدیمی خودمه، من میخوام به فراوانی نگاه کنم؟ چند بار امروز حواست به قوانینی که یاد گرفته بودی بود؟ اگر نبود منتظری چی تغییر کنه؟ زمان هیچ کمکی نمی کنه. من با استفاده صحیح از زمان به نفع خودم زمان رو در میارم، نتایج رو به وجود میارم. منم که بلد میشم چجوری از زمان استفاده کنم. قرار نیست کسی برای من کاری بکنه. حتی این قوانین رو یاد بگیری اگر استفاده نکنی ازش، رو استفاده نکنی یعنی چی؟ یعنی خدا شاهده من صبح تا شب حواسم بود، می اومدم تو خیابون، ماشین جلوی بد میپیچید، می اومدم طبق تنظیم کارخونه واکنش نشون بدم، نگر می داشتم به سختی، مخصوصا اولا حرفه‌ای هم که نیستی خیلی سخته، می اومدم خودم رو نگر دارم، می اومدم فوش بدم، می اومدم ایراد بگیرم، می اومدم قضاوت کنم، جلو خودم می گرفتم، کل وجودم درد می گرفت، چون عادت داشت، من جلو عادتشو گرفته بودم. بعد یه دفعه گفتم چقدر آدم خوبی بود، به سختی میگشتم برای اینکه یه نکته خوب پیدا کنم. بعد میگفتم ببین این آدم خوبیه، ذهنم میگفت چرا آدم خوبیه، اینکه بعد پیچید، میگفتم نه نگاه کن ماشینش چقدر تمیز کرده، معلوم آدم منظم و مرتبیه، اصلا بی ربط بودا، ولی دروغ نگفته بودم، آره آدم منظم و مرتبی بود. بهش نگاه کردم و گفتم آفرین، این آدم منظم و مرتبیه. چی کار کردم اون لحظه؟ مسئولیت پذیر بودم. من هر لحظه به خودم میگفتم هر چی رو که تو زندگیم دارم تجربه میکنم از هپلی هپو نیومده تو زندگی من که، خود به خود نیومده تو زندگی من که، اینو من آوردمش دیگه. با چی آوردمش؟ هر اولین باری که با یک رانندهی که بد رانندگی میکنه مواجه شدم، ای بابا این چه وضعیه، اون لحظه با احساس بد، یه واکنش بد، یک کلام بد به کار بردم، این هی شدت پیدا کرد. چرا؟ توی خیابون هرچی راننده ترکیده و داغونه به پست من میخورد. چرا هرچی آدم بی ادب بود به پست من میخورد. چرا هرچی اتفاقات ناهموار بود برای من تو زندگی میافتاد. چرا همه آدمایی که نامرد بودن به پست من میخوردن. چرا همش صحنه های ناراحت کننده جلوی من رخ میداد. چرا اینا در زندگی من بود؟ سوال پرسیدم و پاسخ دادم، منم خالق تمام این اتفاقات، مسئولیتش رو پذیرفتم. حالا همه بعضی دوستان میگن آه من مسئولیتش رو پذیرفتم، مسئولیتش رو پذیرفتم جمله ای نیست که الان یه چند تا از دوستامونم برداشتن، نمیدونم متاسفم منو ببخش، این نیست که بابا. مسئولیت پذیری یعنی که انقدر فهمیدم دوباره تکرارش نمیکنم. وقتی دیدی دوباره تکرارش نمی کنی و چرایی این تکرار نکردن رفتارهای قبلیت مسئولیت پذیریته. چراییش میدونی چیه؟ اون لحظه که این کار رو نمی کردم من، یا هنوزم بعضی از کارها رو حذفشون کردم انجامشون نمیدم، با به خدا میام برم تو بانک، حرصم در میاد، اذیت میشم، یه وقتایی میام یه جمله رو بگم، یه دونه جمله از 300 تا جمله قرار بود دهنم بزنه بیرون، یه دونش میزنه بیرون، 299 تاشو حذف میکنم. چرا این کارو میکنم؟ چون من مسئول منم، چون خالق منم، چون آفریننده اتفاقات زندگی منم. به خاطر اینه که اون لحظه جلوی خودم رو میگیرم، برخلاف عادتام رفتار میکنم، نمیگم، سعی میکنم توجهم همون لحظه بندازم روی چیز خوب. میدونی چرا؟ چون میگم اگر الان اینجا حواسمو جمع نکنم، یه سری چیزا دوباره تو زندگی میاد. از خودم میپرسم، میگم آیا تحمل مواجهه این اتفاقات این چنینی رو بازم دارم تا آخر عمرم؟ بعد میگم نه به خدا دیگه تحملشو ندارم، دیگه طاقتشو ندارم، دیگه اصلا بدنم درد میکنه از بابت روبرو شدن با اتفاقات ناهنجار، خستم دیگه نمیتونم. این یعنی مسئولیت پذیری. وقتی که در مواجهه با یک موضوع قدیمی هستی، رفتار قدیمی رو نمی کنی، واکنش قدیمی رو نشون نمیدی، میگی خیلی سخته ها که برخلاف عادتام رفتار کنم، اما ارزشش رو داره برای از چون از اون سخت‌تر اینه که بازم تو زندگیم این چیزها رو تجربه کنم. آیا مسئولیت پذیری اینجوری؟ آیا به قضایا این شکلی نگاه میکنی؟ آیا دقیقه به دقیقه مراقبت ویژه میکنی؟ بابا من وقتی تمرین میکنم انگار در ICU هستم، از خودم مراقبت های ویژه میکنم. وقتی یه تفکر جدید رو در خودم ساختم، سعی میکنم مواظب باشم که این تفکر جدید دوباره با تفکر قدیمی در هم نره، گیر نکنه، دوباره با هم یکی نشن. سعی میکنم مراقبت کنم از چشمام داره کجا رو نگاه میکنه. پلیس گذاشتم بالا سر چشمام، تا چشمام میاد بره به یه جاهای ناخواسته توجه کنه، سریع پلیس میاد گوشزد میکنه، آقا بفرمایید این ور رو نگاه کن، فقر رو نگاه نکن، دوستمه، رفیقمه، به خدا همین امروز نگاه میکردم، دیدم تو یک وضعیتی، حالا یه بند خدای تو خیابون دیده بودم، یه وضعیتی بود که ناخواسته بود، اصلا دوست نداشتم، فقر بود، داشت گویای فقر بود، گویای نبودن بود، گویای گرفتاری بود. یه جای دیگه رفتم، یه بند خدای افتاده بود توی زندان، مثل این که بعد از تو زندان به این و اون زنگ میزد پول دریافت میکرد، همونجا دیدم که مثلا ذهنم گفت این بند خدا الان در زندان چیکار میکنه، گرفتار شده، مشکل مالی به خاطر موضوعات مالی افتاده بود زندان، اومد فکر من بره درگیر موضوع بشه، پلیس اومد، پلیسی که من خودم استخدام کردم در وجودم اومد گوشزد کرد، گفت دوست عزیز بفرمه تو ریل، شما داری از ریل خارج میشی، به تو چه ربطی داره که الان بشین این قصه رو، اگر میتونی این آدمو کمک کنی کمک کن، نمیتونی بهش فکر نکن، چون تو میای به اون پیام بدی پیامگیر میشی، به جایی که بیای به اون کمک کنی یعنی ببینی اون به تو کمک میکنه، تو رو برمیگردون دوباره تو روال قبلی. بعد از خودم سوال میپرسم، آیا تو الان این برای قابل توجه برای دوستایی که تا یه چند تا چیز یاد میگیرن میخوان همه رو نجات بدن، از خودم میپرسم امیر خلدبری تو خیشتن پذیر هستی یا نه؟ خودت رو میشناسی؟ میگم بله. میگم که پذیرفتن خودم یعنی این که دروغ نگم. قابلیت ها توانایی های من چقدره؟ اینقدره. آیا تو میتونی همه این آدم ها رو کمک بکنی؟ نه نمیتونم. چقدرشون رو میتونی؟ به این اندازه بسته، کافیه. بیشتر از آنچه که هستی خودت رو نشون نده، تظاهر نکن، اداشو در نیار، نمایش نده. بگی که مثلا نه من میخوام همه رو، نقش یک منجی رو به خودت نگیر. به یه اندازه ای تو انسانی، به یه اندازه ای تو. پس اون لحظه از چشمام مراقبت میکنم، چشمام داره کجا رو نگاه میکنه، از حواسم به چی الان؟ من میدونم به هر چیزی که دارم توجه میکنم اون داره تو زندگی من هی گسترش پیدا میکنه، نه همون لحظه، ولی ریز 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 تا 10 روز 20 روز 2 ماه 5 ماه اون موضوع تو زندگی من هی بزرگتر و بزرگتر میشه. باید از بابا من پدر و مادر خودم شدم دیگه، قرار شد از خودم مراقبت کنم. اصل کل کاریم که من دارم، من دیدبان نیستم. بعضیا عین این اون فانوس هایی هست که کنار دریا گذاشت، کنار اقیانوس ها گذاشتن، فقط از دور دارن رصد میکنن. نتیجه اومد. دیدبان که نیستم که دنبال این باشم که بیرون نتیجه اومد. وقتی در درونم هنوز نتایج رو ندیدم، وقتی تغییر و تحولات رو در درونم هنوز به وجود نیاوردم، ثابتش نکردم، به ثبات نرسوندم، هی بگم نتیجه. این انقدر دنبال نتیجه بودنه، فرار از واقعیته، فرار از اینه که آنچه در بیرون است در درون نیست. یعنی چیزی که در بیرون اتفاق افتاده در درونم نبوده. کسی که بیرون دنبال نتیجه میگرده کسیه که داره انکار میکنه هر آن چیزی که اون بیرون است از درونیات وجود من اومده بیرون. و مدام سعی میکنیم نشون بدیم که نه ببین من که اوکیم، من درستم، باورم هم درسته. بیرون یه چیزایی هستن، یه سری دستای پنهانی، هیچ دست پنهانی نیست. بیرون من واقعیت باورهای اصلی و اساسی درون منو داره به من نشون میده. حالا من دوست ندارم قبول کنم، فانتزیم اینه که دوست دارم یه چیز دیگه ای رو نگاه کنم، این دیگه به من مربوطه. و الا حقیقتی که شاید من بعضی وقتا دوست ندارم بگمشون رو نتایجم میگن. من خودم در یه سری از موارد کاملا نتایج خیلی خوب دارم میگیرم، خودم رو میگم، ولی در یه سری از موارد نتایجم اصلا خون، اصلا بعضی از نتایج من نسبت به 3 سال پیشم هیچ تکون نخورده. حالا من میام بشینم بگم از جایگاه موقعیتم استفاده کنم، یه لایف بذارم و در لایف بگویم که ببینید دوستان من میتونم دروغ بگم به کی؟ به شما؟ خب به چه دردم میخوره؟ خودم چی؟ خودم با خودم چی؟ بعد آگاهیم بهم میگه تو چی داری میگی وقتی نتایج تو این زمینه داره لنگ میزنه؟ یعنی یه باوری اون تو در درون توست که داره لنگ میزنه، بیرون تو بازتاب درون توست. آنچه در درون است در بیرون است. یه میلیون بار من این حرفو زدم، به عنوان یک جمله شیک و قشنگ بهش نگاه نکنیم، بیاید واقع بینانه نگاه کنیم. آیا این سوال هر کسی جواب داد به خودش، به خدا تازه راز رو متوجه میشه که آنچه در درون است، آیا آنچه در درون است در بیرون است؟ آنچه در بیرون است مرتبط است به درون من؟ اگر آره پس دیگه نتایج بیرونی رو ول کن، کار درست رو انجام بده. ما یه دوستی داشتیم تو همین دوره که داریم میریم باشگاه، یه دوستی داشتیم اومد 4-5 روز 6 روز تو باشگاه، عین 4-5-6 روز و خدا شده ما میخندیدیم، انقدر بامزه بود. از روز سوم سیست آرنودو به خودش گرفته بود، فازت نمیدونم قهرمان جهانو به خودش گرفته بود، میومد بعد هی فیگور میگرفت، یعنی یه دونه وزن نمیزد بعد 3 ساعت هی فیگور میگرفت. من میتونستم قشنگ توسط قانونا بفهمم که مغزش داره باش چیکار میکنه، هی داره میبرتش تو نتیجه. این بابا 7 روز جلو آینه هی زور زد یه بازویی ببینه، بازو رو تو میسازی، بازو خود به خود که به دنیا نمیاد که. ندید رفت، از اون روزم رفته، یه جوری رفته که دیگه هیچ کس ازش اثری ندیده، نیست. یعنی این گیم، همون روز اول و دوم بهش گفتم، گفتم ببین چی میخوای انقدر میری جلو آینه؟ گفت میخوام نتایج خیلی خوب بگم. گفتم نتایج را با تغییرات تو خواهی دید. یه دعایی بود میگفتم خداوندا کمکم کن تا به جای میل به پیشرفت، وقتی جلو آینه هی دنبال نتیجه هستی، میل به پیشرفته، به جای میل به پیشرفت میل به تغییر را در من شکل بده، چرا که با تغییرات من پیشرفت صورت میگیره. با تغییرات من، با تغییرات من، اگر میخوای لاغر بشی با تغییراتت، یعنی تغییراتت رژیم غذایی، ورزش و و موارد دیگه، اگر میخوای چاق بشی رژیم غذایی، ورزش و و و، یعنی شما هی این کار درسته رو انجام میدین، نتیجه خودش رو نشون میده. بعضیامون یه ذره این یه ذره، یعنی 10 دقیقه تمرین میکنه، تمرین اصیل، تمرین واقعی، مقیش دیگه میشه ادا، 10 دقیقه این کارو میکنه، بعد میره جلو آینه نتیجه رو ببینه. یعنی تو خونه است، میگیم قرنطینه کن خودتو، مثلا توی اون یه ساعتی که میخوای تمرین کنی، تمرین میکنه برای پولدار شدن، 10 دقیقه تمرین میکنه، میره پنجره رو میزنه، اون پرده رو میزنه که اینو دم در ببینه مازراتی اومده نیومده، خیلی خوب، میره دوباره 10 دقیقه تمرین میکنه، میره مازراتی اومده. بابا کارتون تام و جریه مگه؟ تا من زاویه دیدم تغییر نکنه، تا من حسم، ببین تفکر زمانی تغییر کرده، تبدیل به باور شده که حست عوض شده، حست به بیپولی، اون حس استراب، ترس، نگرانی، نداری، ناکامی نباید باشه. وقتی اون حس تغییر نکرده، یعنی هنوز باور تغییر نکرده، به جایی که هی به نتایج سر بزنی، جدیتر باوراتو تغییر بده، جدیتر وایسا رو گوش بده، جدیتر تمرینا رو انجام بده. وقتی طرف میگه استاد، میگم چی میگه؟ من الان 4 ماه دارم تمرین شوک‌گذاری میکنم برای داشته‌هام و نقاط مثبتم، دیگه واقعا خسته شدم. گفتم من دارن کتکت میزنن، در اسیری دارن میبرنت. ببین من چقدر با خودم زاویه دارم که گرایشات من نسبت به اینه که فوش بشنوم، اینکه سرزنش بشنوم. اگه برم جلو آینه وایسم به خودم بگم دوستت دارم، انگاری که دارن منو زجر میدن. یعنی چی؟ یعنی میل من چند روز پیش گفتم، نمیدونم کجا بودم، گفتم داشتم غذا میخوردم، یه غذای ورزشی، یه غذای سالم، بعد یه لحظه از بیرون نگاه کردم خودم رو، دیدم انگار دارن منو کتک میزنن. چرا؟ چون دارم یه غذایی رو میخورم که توش کاهو، غذای درست حسابی، سالم، روغن نداره، ورزشی، رژیمی، سلامت. من گفتم قیافه من، از یعنی از بیرون خودم نگاه میکردم، گفتم قیافه من نگاه کن، انگار انداختنم 3 نفر دارن با دست و پا لگد میزنن من نابود میکنن. بعد حالا اگر هر موقع این غذا رو بردارن به من چیپس و پفک و نمیدونم بیسکویت موزی و اینجور چیزا رو بدن، قیافه‌مو ببینی انگار مثلا من پر از شور و اشتیاق و انرژیم. خواهی نشونگر چیه؟ نشونگر اینه که آقا من انگاری بر علیه خودم قیام کردم. هر چی که به نفعم نیست میخورم خوشحال میشم، هر چیزی که به نفعمه میخورم غمگین میشم، انگار دارن کتکم میزنن. در مورد تفکرات هم همینجوریه، میشینی یه سری وایسا رو میشنوی که تو وایسا به تو میگه تو عزیزی، تو عشقی، تو با ارزشی، تو دوست داشتنی، تو با آرزوات میرسی، انگار دارن کتکم میزنن. بعد میشینی توی فیلمی میبینی این داره اون یکی رو نابود میکنه، اون به اون خیانت میکنه، اون یکی داره زیرا به اون یکی رو میزنه، با ولع نگاه میکنیم. یعنی توی اون تصویری که یکی تو وایس داره بهمون، تو ویدیو داره بهمون میگه تو دوست داشتنی هستی، بعضیمون انگار دارن کتک رو میزنن، اما توی ویدیوی دیگه که میبینیم همه به هم خیانت میکنن، فقر گرفته دنیا رو، یکی داره به یکی نامردی میکنه، یکی میخواد از پشت با خنجر بزنه، تو اونجا پر از علایقیم، پر از اشتیاقیم. اینا نشونگر چیه؟ گرایشات ما به کدوم سمته؟ من باید اینا رو عوض کنم. یعنی چی؟ یعنی من کیم که بخوام یه سری چیزهایی رو مثل آلوچه و بستنی و پفک و چیپس و اینجور چیزها رو به خودم بدم؟ مگه من چه گناهی کردم که اینا رو باید به خورده خودم بدم؟ حالا چه قضاییش، چه فکریش، چه تصویریش، چه کلامیش، به هر شکلی فرقی نداره. چرا وقتی من چیزهایی که برام مفیده رو روبروش قرار میگیرم انگار دارم عذاب میکشم، ولی چیزهایی که برام مضره رو روبروش قرار میگیرم انگار که تو عروسی دعوتم؟ چرا؟ آیا این نشانگر این نیست که من با خودم لج دارم؟ بر علیه خودم قیام کردم؟ من باید تمرین کنم که نقاط مثبت شخصیتم رو بنویسم، ولی بدون تمرین زندگی کنم مدام خودم رو سرزنش کنم؟ این درسته؟ منطقیه؟ بعد مثلا بعد از یه 10 روز هم که این کارو میکنیم مثلا ذهنمون از بالا اتاق فرمان دستور میدن نه بابا ول کن، اون فایده اینه. چی فایده ای نداره؟ این که تو خودت رو ورق بزنی، بخش های خوبت رو هی به یاد بیاری، از خودت خوشت بیاد. این که تو داشتهات رو ببینی که حداقل اون لحظه احساس خوبی نسبت به خودت، بودنت، زندگیت، اموالت، داشتهات بکنی، این بده، این ضرره، این یک کار بیهوده است، کار باهوده و علمی و عاقلانه و بالغانه اینه که بشینی بگی ندارم چه کنم، من بدبختم، من بیچارم. اگر به مردم و نقاط مثبتشون نگاه کنیم کار کاملا توهمیه، ولی اگر هی بشینیم سیاه بینی کنیم، همش مردم رو تاریک ببینیم، همه ضعفاشون رو ببینیم، همه ایراداشون رو ببینیم، چه در مردم چه در خودمون، این کار عاقلانه است؟ منطقیه؟ علمیه؟ این درسته؟ ما ببینیم تا کجا سقوط کرده بودیم که برای شکرگزاری نه، اصلا برای خدا شکرگزاری یعنی دیدن چیزایی که دارم. بعد این اسمش توهمه، این کار بیهوده است. دیدن نداشته هام کار عاقلانه است. من تو کدوم مکتب بزرگ شدم که عاقلانه اوناست، توهمی ایناست؟ دیدن زشتی های خودم عاقلانه است، ضعف های خودم عاقلانه است، مقایسه کردن خودم مدام با کسی که اصلا هیچ ربطی به من نداره، فقط شکل ظاهری فیزیکی شبیه منه، عاقلانه است. اما عشق دادن به خودم، محبت کردن به خودم، دوستی به خودم، گل خریدن بر خودم، بابا برید یه گل بر خودتون بخرید، بعد وایس رو برو آینه با عشق 5 دقیقه با دیالوگ زیبا به خودت بگویم، حالت تهوع میگیری، بعد ببین ما از کجا اومدیم، ببین ما کجا رشد کردیم، که این کار درسته دیگه. بابا من برای خودم گل خریدم، مثلا ول کن مازراتی رو، ول کن بقیه چیزا رو، من برای خودم گل خریدم، من خودم رو نمیزنم، این کار خوبه دیگه، باید تمرینش کنم. ببین کجا سقوط کرده بودم که باید کلی تمرین کنم تازه تو این حرفه‌ای بشم. چرا باید تمرین کنم؟ چون من تو برعکس حرفه‌ایم. من یه شاگرد دارم هر 10 دقیقه یه بار میگه استاد نتیجه نیومده چیکار کنم؟ یعنی متوجه نشده. من روز اول از خدا خواستم خدایا کسایی رو به سمت من بفرست که واقعا آماده تغییرن، متوجه شدن هر آنچه که در زندگیم هست را خودم ندانسته وارد زندگیم کردم. اگر من آوردم اینا رو میتونم چیزهای دیگرم بیارم. اگر وسط تمرین خسته میشی، خسته نباشی، طبیعیه. اگر وسط تمرین مضطرب میشی، به هم میریزی، گیج میشی، دوست عزیز من دارم تو جمله ها به این سادگی میگم، وقتی میخوای تغییر کنی گیج میشی، به هم میریزی، چون قوانینت، این قواعدت، با فکر کن یه روز از در خونه رفتی بیرون، علائم این تابلوهای راهنمای رانندگی است، همه رو بردارن برعکس کنن، معلومه شما خیابون یه طرفه و دو طرفه و سه طرفه و چهار طرفه و چهار راه و غیر چهار راه، همه چی با هم قاطی بشه، گیج میشید دیگه. فکر کن در خونه بری بیرون ببینی همه آدم دارن برعکس راه میرن، همه این بری میرفتن برعکس راه برن، گیج میشیم دیگه. همه خونه ها هم برعکسه، گیج میشیم دیگه. اما این گیجی رو خودمون درست کردیم، شروع کردیم. برای یک تحول بزرگ در ابتدا گیجی به وجود میاد. برای پیدا شدن باید گم شد، اول باید گم بشی تا بعد پیدا بشی. پیدا شدن در گروه گم شدن است. اما یادت باشه فرو شدن چو ببینی برآمدن بنگر. اینجوری نیستش که الان در ظاهر میبینی ای استاد 3 تا از دوستامو از دست دادم تو تمرینا، استاد فلان چیز، یکی میگفت آقا من میخواستیم ازدواج کنیم، مثلا یه ماه اومدیم تو دوره شما میخواستیم ازدواج کنیم، ازدواجمون کنسل شدن. دیگه بابا چند سالت بوده؟ مثلا 35 سالت بوده. 35 سال تو اون فضای زندگی و فکری و روحی و باوری و اعتقادی داشتی زندگی میکردی، تو این یه ماه الان همه چی رو میخوای بگی که این یه ماهه؟ نه، اینجوری نیست. من دوست دارم آدمهایی تو این دوره باشن که واقعا قبول کردن مسئول تمام اتفاقاتی که در زندگی من، چه اونایی که میخوام چه اونایی که نمیخوام، همشون منم و من خالق زندگیمم. پس میخوام یاد بگیرم، این دفعه اگر لازم باشه یه سال دو سال وقت میذارم یاد میگیرم آفریدن درست و به نفعم و من عوض میکنم. میگم وقتی من هنوز دنبال این هستم که یه سری غذاهایی رو بخورم که به نفعم نیست، مثلا من بیسکویت علاقه دارم بخورم، مخصوصا بیسکویت کرمدار و موزی و اینجور چیزا، بعد نه خاصیت داره نه فایده داره، فقط چربی اضافه میکنه، فقط قند اضافه میکنه، هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. وقتی من هنوز به این موضوع گرایش دارم، علاقه دارم، یعنی نشونگر اینه که من هنوز کاملا دشمنیم با خودم تموم نشده. مگه میشه آدم یه نفر بفهمه که یه چیزایی به ضررشه؟ مثلا من بدونم که برای مثلا عزیزترین کسم خوردن یه سری چیزا خیلی ضرر داره، سم بخوره مثلا، مگه بهش سم میدم؟ به اون نمیدم ولی به خودم میدم. پس من دوباره این متن رو بخونم که بریم سراغ اون سوالا. اگر چیزی را گرفتی و استفاده نکردی، یعنی قوانینی که داری یاد میگیری و استفادهش رو نکردی، یعنی فقط اطلاعات در مخزن اطلاعات پر کردی ولی کاربرد عملی توشون انجام نمیدی، یعنی چی؟ حالا بعضی نپرسید سوالو که یعنی چی استفاده کنیم. یعنی استفاده کردن یعنی این که واکنش های قبلی که به اتفاقات نشون میدادید و جلو خودتون رو بگیرید، واکنش های جدید نشون بدید. مثلا دو سری قبلی هم گفتم، اگر 4 دونه موز دارید، 2 دونه سیب دارید تو خونتون، یه مهمونی داره میاد که خیلی برات مهم نیست، دیدی داری بلند میشی موزا رو قایم کنی، سیبا رو قایم کنی، بگی الان میاد همه رو میخوره دیگه، پولی در کار نیست، ریشه ی این تصمیم گیری فقر نداری کم بوده، دست خودتو بگی بگو بذار زمین. بعد تمام سلولات میگن چرا پول که نیست دیگه، نمیاد که الان این 4 موز هم این میاد میخوره، دیدی که چقدر دهن داره. همون موقع گفتی آقا بذار زمین، این یعنی چی؟ من با این رفتارم دارم فقر رو تایید میکنم. اون لحظه یعنی تو چیزایی که یاد گرفتی رو داری اجرا میکنی. اگر چیزی را گرفتی و استفاده نکردی، با وجود اینکه میدونی کار میکنه، تو در حال ناشکری، ناسپاسی و قدرنشناسی هستی. زمان در حال گذر است، چه بگویی اون جمله ها رو به خودت چه نگویی، انتخاب کن. زندگی در حال گذر و تو هم زنده ای. زندگی کنی یا نکنی زنده ای. چه زندگی بکنی چه زندگی نکنی، تو زنده ای. این فرصت را تا بی نهایت ادامه بده و رشد کن. بگو جمله های جدیدی که یاد گرفتی باید به خودت بگی رو، این جمله رو گوش کن. بگو آگاهانه، آگاهانه بگو، اگر نگی میگه تنظیم کارخونه. توجهات رو تنظیم کن روی خواسته هات، روی فراوانی، روی ثروت. اگر این کار رو نکنی آگاهانه، توجه تو روی ناخواسته هات تنظیم کارخونه است. اونجا تنظیم شده، کد داده شده، اونجا برنامه ریزی شده. تو باید بیدار شی، در بیداری تو میتونی نجات پیدا کنی. یعنی اگر در خواب باشی، در خواب اتفاق خاصی نمیفته، در بیداری. خب بریم سراغ مورد 53. کدام ترس ها واقعی هستند، کدام غیر واقعی؟ من ازتون میخوام یه لیست تهیه کنید از ترس هایی که واقعیه و ترس هایی که غیر واقعیه. کدوم ترس ها واقعیه؟ بعضی از ترس ها هستن که واقعی هستن. مثل چی؟ دوست دارم که این سوالو برید جواب بدید. بعضی وقتا بعضی از سوال ها رو من دوست دارم که یه ذره وقت بذارید براش و خودتونم به تفکر بیفتید. مورد بعدی، آیا ترس دشمن است یا دوست؟ خیلی در مورد این موضوع من صحبت کردم. آیا ترس دشمن است یا دوست؟ بستگی به این داره که ازش چه استفاده ای کنیم. بچه ها من چند تا مثال زدم. ببین ماشین یه وسیله‌ایه که حالا این ماشین دوسته یا دشمنه، بستگی به این داره که ما ازش چجوری استفاده کنیم. ماشین میتونه الان برای بعضی از خانواده ها که بچهشون از این ماشین استفاده کرده، رفته بیرون، تصادف کرده، مرده، یعنی این بچه رو دیگه از دست داده، ماشین براش دشمن است. بعضی از خانواده ها هم ماشین را در اختیار بچهشون قرار دادن، بچهشون رفت این گل زد دور تا دور ماشین و بعد اومدن رفتن عرس و داماد به خانه بخت. حالا الان چی شد؟ ماشین دوست است. پس ماشین نه دوسته نه دشمنه، بستگی به این داره که ما ازش چجوری استفاده کنیم. مورفین بعضی ها استفاده میکنن معتاد میشن، بعضی ها استفاده میکنن برای این که بتونن طرف رو تو اتاق عمل نگه دارن، اون کاری که اون پزشک اون جراح باید انجام بده رو انجام بده. خب حالا مورفین بد است یا خوب است؟ بستگی به این داره که ما چجوری ازش استفاده کنیم. یعنی ببین چاقو بد است یا خوب است؟ بستگی به این داره که ما چجوری ازش استفاده کنیم. بعضیا با چاقو میوه پوست میکنن، بعضیا با چاقو یکی دیگر رو پوست میکنن. بستگی به این داره که ما چجوری از یه چیزی استفاده کنیم. آیا ترس ها کمک کننده هستن یا آسیب رسان؟ باز هم بستگی به این داره که من از اون ترس چه بهره ای ببرم. توضیح دادم وقتی یه چیزی میاد به عنوان ترس، مثلا ذهنت هی داره میگه که آقا تو به فلانی قول دادی یا بابت فردا ساعت 6 صبح که فلان جا باشیم، هی داره گوشزد میکنه و تو میترسی اون لحظه. میترسی از چی؟ نکنه خواب بمونم بعد قول بشم، نکنه اون آدم دیگه از دست من ناراحت شه و دیگه با من ارتباطشو قطع کنه، نکنه نمیدونم نرسم و اعتبارم خراب بشه. این ترس هایی که میاد سراغ من. حالا آیا ترس ها برای من، آیا ترس ها کمک کننده هستن یا آسیب رسان؟ این ترسه که داره به من گوشزد میکنه، اگر ازش استفاده کنم بگم خیلی خب میرم ساعتمو کوک میکنم به دو نفرم میسپارم که اون منو به موقع بیدار کنید، این ترسه به من کمک کرد، من حواسمو بیشتر جمع کنم که بتونم به موقع برسم. به همین راحتی. یعنی بستگی داره من از ترس چجوری استفاده کنم. اگر از یعنی روشی که به ما یاد دادن تا میترسیم، تا ترس میاد از ترسیدن میترسیم و به جایی که بهش بپردازیم و حلش کنیم ازش فرار میکنیم. آیا ترس ها برای ما پیامی دارند یا برای فلج کردن ما آمدن؟ یعنی یه ترس اومده، من میالا مثال زدم، یه ترس اومده داره به من پیام میده، کمک میخواد بکنه، یا اومده من رو فلج کنه. باز هم بستگی به این داره که مثلا یکی میاد میگه که آقا شما باید برید دکتر، برید یا آزمایش بگیرید که ببینیم که آقا این جوشایی که رو پوست بدنتون میزنه این جوشا برای چیه. بعد ذهن من شروع میکنه به ترسوندن من. نحوه چگونه استفاده کردن من از این ماجرا بستگی به آموزش هایی که من گرفتم در مواجهه با ترس چه کار باید کرد. باید فرار کرد؟ باید انکارشون کرد؟ باید خودتو بزنی به اون را؟ باید بی اهمیت باشی؟ باید باهاش مواجه بشی؟ باید ازش تشکر کنی که حواسش هست به جایی که شاید این لحظه تو حواست نبود و داره بهت خدمت میکنه؟ باز هم بستگی به این داره که ما چجوری یاد گرفتیم که از ترس استقبال کنیم، استفاده کنیم، بهره ببریم. بچه یکی از چیزهایی که باعث میشه، یعنی یکی از احساساتی که باعث میشه انسان در لحظه بیا ترسه. ترس یکی از احساساتیه که باعث میشه به علت این که شما رو از یک موضوعی میترسونه، از یک موضوعی داره آگاهت میکنه، اون آگاهی باعث میشه شما بیشترت در لحظه حال قرار بگیره، چون شما رو این ترسا، این وحشتی که به وجود میاد شما رو میارتت در لحظه حال. خیلی از آدمایی رو که میبینید مثلا فیلم های ترسناک خیلی دوست دارن نگاه میکنن، بعد ازشون بپرسید میگه از چیش خوشت میاد؟ تو که زیر پتو قایم میشی، تو که از گوشه چش نگاه میکنی، پس چیش انقدر خوشحالت میکنه هر روزم در به در دنبال اینی که فیلم ترسناک سرچ کنی حتما نگاه کنی؟ برای اینکه اون نمیدونه این ترس در وجود این آدم، این آدم رو در لحظه حال قرار میده و باعث میشه اون آدم هوشیار بشه. یعنی یک موضوعی میاد، من به اون موضوع توجه میکنم، ازش میترسم، من درسته از این موضوع میترسم، فیلم ترسناکه مثلا، یه سوژه ای هست داره من رو میترسونه، درسته تو اون لحظه دارم از اون میترسم، اما انقدر اون موضوع برای من جذابه و توجه منو درگیر میکنه، من از تمام پیشنویسم میام بیرون، من از تمام ناخودآگاه میام بیرون، میام در لحظه حال، میام در هوشیاری قرار میگیرم. یعنی شاید یه بعدها من یه روزی در مورد کتاب و خیر و برکت ترس یه کتاب بنویسم در مورد ترس، که اگر بدونم آقا ترس من اصلا دشمن من نیست، مگه میشه خدا در من یک احساسی رو به نام دشمن به وجود بیاره؟ حتی افکار منفی هم که من دارم تو سرم، اون حالا ویروس هایی که میگم، باورهای پنهانی که میگم، باورهای محدود کننده که میگم، والا به خدا اونا هم دارن خدمت میکنن اگه من بلد باشم ازشون استفاده کنم. گفتگوهای درونی منفی من هم میتونن به من خدمت کنن اگه من بلد باشم چجوری ازشون استفاده کنم. همه چیز میتونه به من خدمت کنه، بستگی داره که من چجوری ازش استفاده کنم. مورد بعدی بچه ها، نقطه مقابل ترس چیست؟ ببینید اگر من این ماهو بیشتر در مورد این موضوع قرار دادم که مبحث ترس رو با هم دیگه دنبال کنیم، برای اینکه یه بخش عمده ای از مشکلاتی که داریم به خاطر اینکه بلد نیستیم وقتی ترسیدیم چجوری رفتار کنیم. من امروز به یکی از دوستان میگفتم، گفتم که اینجوری نیست که تو هیچی بلد نیستی، تو فقط بلد نیستی تو یک دقیقه یک کاری رو درست انجام بدی. اون یک دقیقه ای که داری کار رو انجام میدی، اگر زندگیمون رو نگاه کنی میبینی مثلا تمام شکستامون محصول یه دقیقه اشتباه کردنه، سه دقیقه، یه لحظه حواسمون نبوده، ما داریم اون بخش رو درست میکنیم. وگرنه این نیست که کل ما ایراد داره، یه بخش هایی تو ما بلد نیستیم که چجوری توی اون لحظه چه واکنشی نشون بدیم. یکی از موارد قوی توی اشتباهاتمون مثلا ترس، اگر بشناسی دیگه وقتی ترس از تنهایی اومد سراغت، بدو بدو نمیری توی یه رابطه خودت رو سری قربانی کنی. اگر من نترسم یا بلد باشم، نه که نترسم، چون همیشه انسان میترسه، این ترس داره خدمت میکنه، اگر من یاد بگیرم با ترسم چجوری مواجه بشم، اون موقع دیگه اون ضررهایی که میکردم و دیگه ضرر نمیکنم. اون جاهایی که عمل نمیکردم عمل میکنم، اون جایی که عقب نشینی میکردم دیگه عقب نشینی نمیکنم. اگه یاد بگیرم چجوری با ترس مواجه بشم و ترس رو یادش بگیرم چجوری ازش بهره ببرم. نقطه مقابل ترس چیست؟ این یکی از اون درس هاست که باید یاد بگیرم. نقطه مقابل ترس، گفتم ترس میاد به من یه پیامی رو میده. از هر چی که میترسی ترساتو بنویس، ببینین ترسه داره به تو چی میگه. داره میگه که مثلا ترس از بیپولی دارم. خیلی خب، ترس از بیپولی دارم، این ترسه داره به من چه پیامی رو میده؟ میگه عزیزم اگر وضعیتو همینجوری ادامه بدی و هیچ کاری براش نکنی، هیچ کاری براش نکنی به معنای نیست که خودتو الکی شروع کنی تحت فشار قرار دادن. کار درست به زیاد کار کردن نیست، به کارهای زیادی انجام دادن نیست، کار درست فرق میکنه. شما فکر کنید که مثلا 12,000 تا شاسی جلوتونه، یه دونه از این شاسی ها برای مثلا بسته شدن یه دریه. شما اون شاسی رو بشناسی، یه دونه شاسی رو میزنی، اون دره بسته میشه، مثلا توی دریایی هستی، اون آبا وارد کشتی نمیشه. بعد شما فکر کن 12 بلد نیستی، نمیدونیش، 12,000 تا وقت میذاری این شاسی های مختلف رو میزنی، آخرم آب میاد توی کشتی، کشتی غرق میشه. یعنی به زیاد کار کردن نیست، به درست کار کردنه که بلد باشی چه کاری رو تو زمان درستش انجام بدی، که ما داریم توی این دوره این کار رو خودمون پیاده میکنیم. میبینید، تجربه میکنید تمام چیزهایی رو که دارم میگم. ببینید بچه، اگر خیلی از سوالا رو، من بعضی از سوالا رو شبیه به هم میذارم، برای اینکه قدم به قدم دارم اون شخصیت ثروتساز رو در تو شکل میدم. با من ادامه بده تا آخرش بیا، اجازه نده ناخودآگاه بکشتت بیرون، نذار گفتگوهای درونیت ناامیدت کنه، تا تهش بیا. بعد اون موقع خودت رو دیدی، اولین نفری که متعجب میشه از دیدن تو خودتی، که باورت نمیشه این آدم که نسبت به اتفاقات اینجوری واکنش نشون میده همون آدم قبلی است. و بعد از این که تو مسلط شدی تو این شخصیت جدید رو خودت، اون موقع میبینی چه نتایجی وارد زندگیت میشه. اما اول باید اینا رو بسازی که بعد اینایی که ساختی اون زندگی که میخوای برات بسازن. برای این من گفتم دوره من یه مقدار فرق میکنه با دورهایی که من بیام هی بچه ببینید همین امروز اگه دقت کنید خیلی از جاها من تون تیز قوی محکم نمیدونم کوبنده با اتون صحبت کردم. من میتونم همین الان بردارم کلاس ها رو یه جوری بکنم هی بیام بشینم بگم بچه ها شما بشینید در 3 دقیقه تمرکز کنید پولدار میشید دیریدین. من مثلا میتونم از این کارا بکنم، یا هی حرف های خوشحال کننده بهتون بزنم بگم شما یه روب دیگه پولدار میشید. خب نمیخوام این کارو بکنم چون میخوام نتیجه بگیرید، چون دوست نداشتم کسی با من این کارو بکنه. دوست ندارم حرفای انگیزشی الکی بهتون بزنم. میخوام بدونی چه چیزایی در تو آسیب دیده. یکی از اون چیزها اینه که تو بلد نیستی وقتی میترسی از ترست چجوری استقبال کنی، نمیتونی ازش استفاده کنی، میاد در زندگیت آسیب بهت میزنه. وقتی یادش بگیری دیگه این بعد این ریشه‌ای میشه، یعنی ریشه‌ای تو متوجه میشی، یعنی برات جا میفته، تو تبدیل میشی به یه انسان ابرقدرت، تو تبدیل میشی به یه کسی که بلد زندگیش رو چجوری مدیریت کنه. من به همتون قول شرف میدم که 2 سال دیگه تمام 2 سال از همین تاریخ بنویس ببین، اگر اونایی که ادامه بدن 2 سال دیگه، یعنی ما 1 سال دوره داریم، 1 سال هم شما خودتون همینجوری هی همین دوره رو تمرین کنید، 2 سال دیگه بهت قول شرف میدم تمام آدمایی که تو میشناسیشون همشون برای مشورت میان سراغ تو، بدون اینکه تو بهشون بگی بیاید از من مشورت بگیرید، خودشون میان سراغ تو، برای هر چیزی میان ازت مشورت میگیرن. البته اون کسایی که میتونن زورشون میرسه حسادتشون رو بذارن کنار، غرورشون رو بذارن کنار و بیان ازت بپرسن، چون تو خودت تبدیل به یک کسی میشی که به یه مدیر میشی، تبدیل میشی به یه مدیر و نتایج زندگیت باعث میشه آدمایی که دور و بر زندگیت هستن بیان ازت مشاوره بگیرن. این اتفاق برات میفته. امروز یکی از شاگردای من داشت یه حرفی رو میزد، میگفت فلانی، یکی از آشنایانش میگفت فلانی چند وقت داره با یه وکیل صحبت میکنه سر اینکه یه ساختمانی رو ما بسازیم. میگفت بعد دیدم چی جلو نمیره. گفتم آقا میشه من با این وکیل صحبت کنم؟ گواره این دوستی که میگم 1 سال و نیم شاگرد من. گفت گوشی رو گرفتم زنگ زدم به این آقای وکیل، گفتم آقای وکیل این مگه اینجوری نیست؟ گواره. گفتم آقای وکیل این مگه اینجوری نیست؟ گواره. گفتم خب چرا شروع نمیکنی؟ گفت والا ما میخوایم شروع کنیم. گفت خب شروع کنیم. گفت بله شما لیست کنید. یعنی وکیله داشت به ایشون میگفتش که باشه اون چیزی که شما میگی، شما تونستی شسته رفته کنی، حرفمون متوجه بشیم شروع کنیم. همون آدمی که شاید 1 سال پیش خودش هم خودش رو قبول نداشت، بعد همین دیدن همین صحنه اعتبار این آدم رو پیش دور و بریاش چقدر میبره بالا. بابا زندگی موفق محصول یه عجیمجی لاترجی نیستش که، یه سری تصمیمای کوچیک 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 درست میگیری، همه اینا مجموعه از همه اینا یه دفعه برات یه زندگی عالی رو به وجود میاره. ما کارهای عجیب غریب نمیخوایم اینجا بکنیم، جادو نمیخوایم بکنیم که هی از سوژه‌ای به نام قانون جاذبه استفاده کنیم همه چیزو بخوایم تخیلی کنیم چیزی که مردم خوششون میاد. چرا؟ چون مردم دوست ندارن وقت بذارن یه چیزی رو از ریشه درست کنن، از اساسش درست کنن. میام یه حرفایی رو میزنم که تو خوشت بیاد، میگی ای والا این چه خوب بود، جذب تمام آرزوهات با قانون رهایی، جذب تمام آرزوهات در 3 دقیقه، تغییر باورها با به خودو برید سرچ کنید توی گوگل، تغییر باورها در چند دقیقه؟ 3 دقیقه. به خدا خنده دارتر از فیلم های هندیه. نقطه مقابل ترس چیست؟ ایمان. ترس به من چی میگه؟ میگه که این بخش باگت، این فضایی که داری، مخزنی که داری خالیه، نقطه مقابلش رو پر کن. حالا لیست کن ترساتو، همه ترساتو، بعد نگاه کن ترسه داره چی رو به تو گوش زد میکنه. هر چی رو که به تو گوش زد میکنه برو نقطه مقابلش رو پر کن. ترس از این، من همش ترس دارم که مبادا یکی بیاد منو دوست نداشته باشه، این ترس دیگه. ترس از دوست نداشتنی بودن. خب چیکار کنم؟ بترسم؟ نه، برای چی بترسم؟ این ترسه داره به من میگه که مثل اینکه این مخزن خالیه. برو نقطه مقابلش، برو جلو آینه وایسا، 4 بار قرش کن جلو آینه به خودت که من دوست داشتنیم، اینم دلیلم، سندم، مدرکم. دوباره فردا صبحش این ترسه میاد سراغت، دوباره تو برو قرش کن. بابا 40 بار این ترسه تو رو بترسونه، تو بری نقطه مقابلش رو پر کنی، به خودت میای میبینی نه تنها اون ترسه رفته کمرنگ شده، بلکه ترسه اومده کمک کرده، تو رفتی جلو آینه، مجبورت کرده رفتی جلو آینه، بیدار شدی، آگاه شدی، با خودت رفتارتو تغییر دادی، حس خوب داری الان به خودت، بعد میری بازخوردش رو از بیرون میگیری. دمی راحتی. هر ترسی رو که داری بنویس، نقطه مقابلش رو پررنگ کن. اگر من یاد بگیرم با ترسم اینجوری رفتار کنم، اون موقع دیگه به ترسم به چشم یک دشمن نگاه نمی کنم، به چشم یک دوست، یک خدمتگزار نگاه میکنم. ترس از چاقی دارم، نقطه مقابلش چیه؟ برو اونو پررنگ کن. کسی که از چاقی میترسه، چرا از چاقی میترسه؟ چون با وضعیت ترسه داره به من میگه ببین تو هی داری چربی میخوری، یا هی دارید قند میخوری، هی دارید غذای ناسالم میخوری. خب نقطه مقابلش چیه؟ تناسب اندام. من میرم اونجا رو پررنگ میکنم، ورزش میکنم. اگر بخوام انجام بدم، خب معلومه میتونم انجام بدم دیگه، اگه بخوام. بعد اونجایی که میبینی فهمیدی نقطه مقابلش چیه، این جملهمو گوش کن، اونجایی که دیدی فهمیدی نقطه مقابل برای اینکه ترس داره میاد بهت میگه که تو چاق میشی دیگه، بعد هیکل میشی، وزنت میره بالا، قلبت اذیت میشه، نمیدونم فلان میشه، چربی خون میگیره و اینا، نقطه مقابلش اینه که برو ورزش کن، تناسب اندام نمیدونم به خودت برس، بعد میخوای این کارو بکنی، بعد به خودت میگی که، بعد میبینی انجام نمیدی. اونجایی که دیدی انجام نمیدی، یاد این جمله من بیفت، تو بر علیه خودت قیام کردی. بعد اونجا میفهمی که نتوانستن نیست، نخواستنه، من نمیخوام. ترس از بیپولی داری؟ نقطه مقابلش چیه؟ این باورهای جدید رو در خودت شکل بده، تمرین کن، جدیشون بگیر، توجهت رو بذار رو ثروت و فراوانی. بابا هر چیزی رو که امروز من تو زندگیم، یعنی تو ذهنم، تو وجودم، من میشناسم، یه روزی اومده تو من دیگه. الان همین کلمه‌ای که دارم به کار میبرم، اینا رو قبلا بهم گفتن، یاد گرفتم که دارم به کار میبرم دیگه. پس چیزی توی من نیست که از هپلی هپو اومده باشه. من تمام چیزهایی که مثل باورهام، اعتقاداتم، ارزشهام، دیدگاههام، نگرشم، تعریفهام، هر چی تو من هست، من همه اینا رو گرفتم. با چی گرفتم؟ با توجهم. چجوری؟ با دیدنها و شنیدنهام. من دیدم، بسیار دیدم که گفتن پول کم است. من بسیار شنیدم که گفتن پول کم است. من بسیار این تصاویر پول کم است را دیدم. در یک فضایی بودم که این آلودگی اومده تو من. خب نقطه مقابلش چیه؟ به جایی که ترس اومد گفت اگه اینجوری ادامه پیدا کنه تو بی پول میمونی، نقطه مقابلش چیه؟ همون کاری که برای دریافت این باور که نیست انجام دادم، برم تو نقطه مقابلش، فقط به دارایی ها نگاه کنم، به فراوانی ها نگاه کنم، به ارزش های خودم نگاه کنم، همه اینا رو مکمل که کنی، تکرارش که کنی، قبولش که کنی، بعد ملاقاتش میکنی. به همین راحتی. وقتی ذهن ما رو از چیزی میترساند، باید بترسیم از این چیز، از این ترس، یا نقطه مقابلش رو تقویت کنیم. الان توضیح دادم، نقطه مقابلش رو تقویت کن. ترس دارم از این که، از چی میترسم؟ از این که نکنه آسیب هایی که من خوردم بچه‌م بخوره. خب دستت درد نکنه ترس جان، من حواسم به این موضوع نبود، تو اومدی به من گفتی، حالا من متوجه شدم. خب نقطه مقابلش چیه؟ چیزهایی که الان متوجه شدم و یاد گرفتم و آروم آروم در رفتارهام، خیلی از دوستان عزیز از خانواده ها میان به من میگن که آره من برای بچه 9 سالم چیکار کنم، من برای بهش چی یاد بدم؟ بهش چیزی نمیخواد یاد بدی، خودت زندگیش کن. از زندگی کردن تو بیشترین درس رو میگیره. اون چیزی که در رفتارهای تو میبینه و باور میکنه هزاران برابر قوی تره تا چیزایی که تو میگی. وقتی یه چیزی رو میگی بهش میگی قدر خودتو بدون، بر خود ارزش قائل شد، تو دوست داشتنی هستی. وقتی اینا رو بهش بگی در قالب آموزش، ولی در رفتار خودت با مثلا همسایتون میبینی، هی میبینه که تو مثلا برای خود ارزش قائل نیستی، هی خودتو کم میبینی، هی اونو بزرگ میبینی، هی به اون اهمیت میدی، به خودتش اهمیتی نمیدی، اون حرف تو با رفتارت چون نمیخونه، کلن تو رو آدم آموزش دهندهی که صلاحیت داره نمیبینه. نمیبینه، میگه این آدم صلاحیت مربی بودن رو نداره، چون خودش حرفش که میزنه تو رفتارش خودش حرفش رو نقض میکنه. اما وقتی ببینه بچت نمیخوای بهش چیزی یاد بدی، میری جلو آینه وای میسی جلو آینه، با قاطعیت به خودت عشق میبرزی، بعد میبینه که برای خودت میوه آوردی، پوست کندی، بابا هر چی رو میخوای به اون یاد بدی بهش بفهمونی که آقا بدنت ارزش داره، برای بدنت ارزش قائل شو، باید میوه بخوری، باید غذاهای سالم بخوری، باید به خودت رسیدگی کنی. وقتی ببینه که برای خودت یه کاسه آوردی کلی میوه توش، پوست کندی، وقت گذاشتی، برای خود ارزش قائل شدی، این کارا رو داری میکنی، اون نگاه میکنه به این موضوع، فکر میکنه چرا پدرم یا مادرم به جایی که بره بشینه یه سریال مسخره ترکیه نگاه کنه، نشسته داره وایس گوش میکنه، تمرین میکنه، شوک گذاری میکنه، بعد به خودش میرسه، هوای خودشو داره، به خودش تو خونه داره به خودش عطر میزنه، تو خونه لباس خوب داره میپوشه. هیچ چیزی به این اندازه نمیتونه رو اون آدم اثر بذاره. اون آدمه تو رو باور داره، هر کاری که میکنی اون کاره رو هم باور میکنه، اون بچه تو رو باور داره. اولین باری که کسی را دیدیم ترسید، از هر چیزی فرقی نمیکنه، چه واکنشی را به ما نشان داد؟ یعنی نه که به ما نشون بده، ما داشتیم تماشا میکردیم دیدیم بابام اومد از یه چیزی ترسید، مادرم از یه چیزی ترسید، حالا از هر چیزی، چه واکنشی بهش نشون داد در برابر اون اتفاق؟ اولین باری که کسی را دیدیم ترسید، چه واکنشی را به ما نشان داد در برابر این نقص؟ وقتی که ترس اومد سراغش، این ترس مثلا یه اتفاقی افتاده بود، این ترسیده بود، وقتی ترسید چه رفتاری کرد، چه عکس العملی نشون داد، چه ریاکشنی نشون داد؟ ما چگونه روبرو شدن با ترس را آموزش دیدیم؟ ما چگونه روبرو شدن با ترس را آموزش دیدیم؟ یعنی چگونه آموزش دیدیم یه کسی که اومد ترسید برای اولین بار و چه واکنشی نشون داد؟ من خودم به شخص، هر کی رو، اولا که من کسایی که مثلا تو زندگی من بودن، حالا الگوهای من بودن، خانواده من بودن، وقتی میدیدم یه اتفاق افتاده مثلا میترسم، مثلا مریض شده، بعد مثلا یکی بهش گفته، یه دکتری بهش گفته که تو باید بری آزمایش بدی، فکر کنم که مشکلی داری، بعد من نگاه میکردم به دکتره که این حرف رو زد، بعد به اون برادر بزرگم نگاه کردم، مثلا نگاه کردم وای این خبر رو شنید دیگه، خبر ترسناک رو شنید، چه رفتاری نشون داد؟ من ازش آموزش گرفتم. بعد من از اون الگوبرداری که میخوام بهت بگم که فقط موضوع این نیست که ما فارسی را از پدر و مادر یاد گرفتیم، ما واکنش نشان دادن به ترس را هم از پدر و مادر یاد گرفتیم، از خانواده یاد گرفتیم، از الگوهامون یاد گرفتیم. من معلمی داشتم سر کلاس، این معلم را باور داشتم، این معلم داشت درس میداد به ما، یک دفعه در کلاس ما را زدند، مدیر مدرسه، و اومد گفت که سلام پسرت مریض شده، الان از خونتون زنگ زدن و پسرت مریض شده. من اونجا کسی که برام الگو بود رو دیدم وقتی یک ترس با یک ترس روبرو شد چه واکنشی نشون داد. اگر معلم ما با در کمال خونسردی مدیریت میکرد رفتارهاش رو، با متانت میومد به بچه‌ها یه توضیح میداد، بعد حتی اون موضوعی هم که ازش ترسیده و یا اون ترسناکه، اون موضوع ترسناک وقتی باش مواجه شد و برای من توضیح، برای ماها توضیح میداد، میگفت که این موضوع اصلا موضوع گنده ای نیست، بعد مثلا توضیح هم میداد، میگفت اگر این موضوع اتفاق افتاده مسئولش ماییم، چون من 2 ماه پیش به هم گفته بودن مراقبت کن، من مراقبت نکردم. یعنی وقتی این رفتارها رو میکرد، اینا رو توضیح میداد، منم یاد میگرفتم، یاد میگرفتم که آقا اگر فردا یه روز بزرگتر که شدم، موقع مثلا کلاس سوم دبستان بودم، وقتی بزرگتر شدم یکی به من یه خبری رو میداد، من از کجا باید میدونستم مثلا باید چه رفتاری بکنم؟ الان وقتی یه چیزی میاد تو رو میترسونته، چجوری خودجوش که یه رفتار جدید خلق نمی‌کنیم؟ که رفتارهایی که یاد گرفتیم و همونا رو اجرا میکنیم. الان ما به زبان مثلا یه کشوری که وجود نداره که صحبت نمی‌کنیم، یعنی هر کی الان تو سیاره زمین صحبت میکنه به زبان اون منطقهشون صحبت میکنه، یه زبان عجیب غریب که کسی نداره، که زبان من درآوردی. در مورد واکنش ها هم همینجوریه، ما واکنش ها رو یاد گرفتیم، یعنی یکی واکنش نشون داد به ترس، ما یاد گرفتیم و الان ترس میاد سراغمون، همون واکنش رو نشون میدیم، ما باید اینو تغییرش بدیم. آیا آن واکنش و روش تنها راهی بود که میشد با ترس مواجه شد، یا راه های دیگری هم هست؟ راه های دیگری که ما یاد نگرفته بودیم، چون ندیده بودیم، وقتی هم ندیدیم نشنیدیم نمیتونستیم اجرا کنیم. وقتی ندیدیم نشنیدیم نمیتونیم اجرا کنیم. اما الان توی این کلاس داریم یاد میگیریم که آقا اگر ترس اومد سراغت، اولین کاری که میکنی ازش تشکر کن که تو اومدی به من چیزی رو بگی که خودم حواسم بهش نبوده. تو اومدی من آگاه کنی. ترس انسان را آگاه میکند. اونایی که دنبال اینن که برن مدیتیشن کنن، سکوت کنن 40 سال در یک بیابان، هی تمرکز کنن که از زمین فاصله بگیرن، همه اون کارهای 40 ساله را یه دونه ترس برات انجام میده. یه ترس آگاهت میکنه. ترس انسان را بیدار میکند. ترس انسان را آگاه میکند. شما نگاه کن، داری میری مثلا از پشت یه از یه راهرویی داری رد میشی، یکی از دوستات پشت در وایساده و قایم شده، بعد میخواد تو رو بترسونه، میخواد باهات شوخی کنه. وقتی تو داری راه میری، اون موقعی که هنوز خبر نداری که اون پشت دیوار وایساده میخواد بپره، یه دفعه یه پخ کنه تو مثلا بپری، اگر میشد با یه دستگاهی تنظیم کرد و بعد یه دیاگ گرفت از تو که ببینیم آقا شما چند درصد در خودآگاهی، چند درصد بیداری، چند درصد هوشیاری. خیلی از مواقع دیدید ما داریم راه میریم توی کوچه ای، همینجوری سرمون انداختیم پایین و بیشتر ما در فکر است. وقتی در فکری یعنی در لحظه حال نیستی. وقتی داری فکر میکنی یعنی هوشیار نیستی. یعنی در سطح ناهوشیار داری گذشته رو مرور میکنی. بعد اون دوست یه دفعه میپره وسط، یه شوک به تو میده. اتفاقی که میفته اینه که تمام تو میاد در این لحظه، تو رو آگاه میکنه، تو نگاه کنی متوجه میشی یه دفعه انگار خواب پریدی بیرون. بعد جالبه، بعضی از آدم ها رو میخوای بترسونی، بچه این شوخی همه آدم ها رو در یه حد دوچار شوک نمی کنه. بعضی از آدم ها رو نگاه کنی میبینی مثلا پشت دیوار این دفعه 5 نفر، حالا نه شوخی خطرناک بکنی، 5 نفر رو در نظر بگیر، میخوای میزان هوشیاریشون رو بفهمی که در طول اون ساعت چقدر هوشیارن، چقدر در ناهوشیارشون دارن به سر میبرن، یه همچی کاری رو بکنی، میبینی این 5 نفر به یه اندازه دوچار شوک نمیشن یا عکس العمل نشون نمیدن. من برام پیش اومده چندین بار که خواستم یکی رو مثلا یه یه لحظه باش شوخی کنم، بعد مثلا پریدم وسط جلوش یه دفعه پخ کردم، بعد دیدم مثلا خیلی خیلی تأثیر نگرفته. قشنگ مثلا تا پریدم جلوش دیدم خندید، به جایی که ولی برای بعضی ها این کارو کردم طرف اصلا نیم متر پریده بالا، اون قشنگ معلوم بوده اصلا اون نبوده تو این لحظه، اصلا تو این دنیا نبوده. پس ترس انسان را آگاه میکنه، ترس انسان را بیدار میکنه، ترس انسان را هوشیار میکنه. یعنی همه اون کارهایی رو که ما میخوایم بریم با کلی 100 سال وایسیم یوگا بریم و نمیدونم مدیتیشن کنیم که بیدار بشیم، ترسه تو یه لحظه برای تو این کارو میکنه. من میخوام نگرشتون نسبت به ترس تغییر بدیم. وقتی دیدگاه و تعریفمون رو نسبت به ترس عوض میکنیم، دیگه ازش فرار نمیکنیم، از برکتهاش استفاده میکنیم. وقتی از چیزی فرار نمیکنی دیگه دنبالت نمیاد. ما همین کار رو در ادامه کلاسهای بعدی همین کار رو، همین تعریف رو در مورد فقرم عوض میکنیم. وقتی تعریفت رو در مورد فقر عوض میکنی دیگه از فقر فرار نمیکنی، و وقتی که از چیزی فرار نکنی به دنبالت نمیاد. اما انسان از هر چی که فرار میکنه اون چیز به دنبالش میاد، مار پونه بدش میاد، در لونش سبز میشه. وقتی من تنفر دارم از یه چیزی، ازش فراری هستم، اون چیز رو دارم جدیش میکنم تو زندگیم و با خودم همراهش میکنم. پس این سوال یادتون باشه در رابطه با همه چیز، هر چیزی رو داری نگاه میکنی، تحلیل میکنی، از خودت اینو بپرس: آیا آن واکنش بر روش تنها راهی بود که میشد با ترس مواجه شد، یا راه‌های دیگری هم هست که کسی نبوده به ما یاد بده؟ بگه آقا اگر یه اتفاقی افتاد که به ظاهر ترسناک بود، در مواجهه باش این رفتارها رو بکن. مثلا اون رفتارها رو میکرد، منم یاد میگرفتم، منم انجام میدادم. آیا الگوهای ما ترسهای مالی خود را به ما انتقال دادن، یا حقایقی که در مورد فقر و بیپولی وجود داشت را به ما گفتند؟ آیا الگوهای ما ترسهای مالی خود را به ما انتقال دادند، یا حقایقی که در مورد فقر و بیپولی وجود داشت را به ما گفتند؟ آیا اون چیزایی که در مورد بیپولی، پول نیست، کمه، اوضاع خرابه، همین یه لقمه است، اینم نخوریم، همین 1000 تومان اگه این نباشه، فقط الان دیگه نمیشه پول در آورد، گذشته میشد خونه خرید، الان دیگه نمیشه خونه خرید، آیا این حقیقته که میگن فقط گذشته میشد خونه خرید، الان دیگه نمیشه خونه خرید، آیا این حقیقته؟ اگر حقیقته باید بریم تست کنیم دیگه. هر وقت خواستی بفهمی یه چیزی حقیقته، وحی منزله یا نه، باورهای طرفه، اینو یاد بگیری، خیلی بهت کمک میکنه. من مطمئنم بعضیاتون این مطلبی رو که دارم میگم مثلا الان ذهنت نمیذاره بشنوی، 6 ماه دیگه که گوش میکنی تازه این جمله رو میشنوی. الانم روش کدگذاری کردم که بعدم بگی اون موقع میدونست. من 6 ماه دیگه مغزم نمیذاره اینو بشنوم، که وقتی که روبرو میشی با موضوعات مالی که توی وضعیتی که قرار گرفتی، از خودت میپرسی که آیا این شرایط، این چیزایی که داره گفته میشه، مثل اینکه فقط خونه رو قدیم میشد خرید، الان دیگه نمیشه خرید، یا هر حرف دیگه ای رو میخوای بفهمی که این حقیقت داره یا باور طرف داره به تو تزریق میکنه، یه لحظه قبل از قبول کردنش نگردار اون حرف رو، قبل از اینکه اجازه بدی اون حرف در تو نفوذ کنه، یه لحظه نگرش دار، ببین نقطه مقابل این حرفی که میزنه رو در دور و بر زندگیت میبینی یا نمیبینی. اگر دیدی وجود داره، بفهمین باور خودش حقیقت نیست. مثل چی؟ مثل این که پدر من میاد میگه قدیما میشد خونه خرید، الان دیگه نمیشه خونه خرید. میگم قبل از اینکه این حرفو بذارم تو درون من نفوذ کنه، بذار ببینم واقعا نمیشه خرید. بعد نگاه میکنه 15 تا همسایه اینوریمون، 15 تا کوچه اونوری، همه اینا خونه هاشون رو تو همین امسال خریدن. این نشونگره چیه؟ نشونگره اینه که اون باور خودشو داره میگه، چون اگر حقیقت داشت پس اینا چرا خریدن؟ داره میگه الان نمیشه دیگه خونه خرید، قدیما میشد خونه خرید. پس اینا چی هم؟ بعد اگر من حرف پدرم رو تو اون لحظه اون باوری که داره به من میده رو قبولش کنم، منم چیزی که پدرم تجربه کرده رو تجربه میکنم. در مورد همه چیزا، همه چیز. اگر گفتن که آقا حتی نه پدرم، مثال میارم پدرم، حتی ذهن من به من میگه که بچه، ذهن من روزایی که من تمرین میکردم هیچ نتیجه ای نگرفته بودم به من میگفت که برای تو نمیشه. بعد میگفتم خب چرا برای من نمیشه؟ میگفت خب تو از یه خانواده داغونی مثلا. بعد من نگاه میکردم میگفتم، اون موقعا که نمیدونستم قبول کرده بودم، بعدن که اومدم توی این دوره تو باورا قرار گرفتم، تو آگاهی قرار گرفتم، گفتم یه دقیقه وایسا، برای اینکه خانواده من داغون. بعد من نشستم خانواده خودم و میزان تحصیلاتشون و فقر عاطفی مالی خانوادگی همه اینا، روابط همه اینا رو نوشتم. بعد رفتم مثلا در مورد خانواده آرنولد شوارزنگر رفتم سرچ کردم، در مورد خانواده افراد موفق دنیا، خیلی از افراد موفق دنیا، یکی از اونایی که تو جلسه قبلی هم گفتم تام هنگس بود. من رفتم خیلی از اینا رو نگاه کردم، گفتم خب پدر من که از این یه پله بهتره، نامادری منم که از نامادری این یه سه پله بهتره، خونه ما، منطقه ما، اگر ما مثلا ماهی دو بار مرغ میخوردیم با برنج، اینا در ماه کلن یه بار، مثلا نه هر دو ماه یه بار مرغ میخوردن. بعد اگر برای ما مثلا سالی یه دونه دمپایی میخردن، برای اینا سه سال یه دونه دمپایی میخردن. خیلی خب، پس وضعیت اینا از نظر با تو خونه ما هر صد سال یه بار یکی به یکی میگفت دوست دارم، تو خونه اینا هر 10,000 سال یه بار این اتفاق میفتاد. بعد من به این نتیجه رسیدم که خانواده ما سطح بالاتری داشته از خانواده مثلا تام هنگس. و بعد من گفتم خب اگر موضوع خانواده است، اگه برای این شده برای من هم میشه، اگه واسه این اتفاق افتاده واسه من هم میشه. موضوع چیه؟ گفت نه به خاطر قیافته. بعد من رفتم سرچ کردم توی مثلا گوگل ببینم قیافه من و ذهن من به من میگفت مثلا تو زشترینی. بعد رفتم زدم از امیر خلدبری زشتر کیست، و یکی دو نفر بودن که تو مثلا گینه‌بیساو داشتن زندگی میکردن، اونا رو پیدا کردم، گفتم خب تو اینا آدم پولدار پیدا شده. بعد دیدم بابا پول، من پولدار دیدم که قیافش از من بدتر بود، تموم شد، این باور خراب شد. گفتم ذهن من چیو میگی؟ چرا باید برای من نشه؟ گفت به خاطر اینکه تو تا حالا هیچ وقت شانس نیاوردی. بعد رفتم دوباره سرچ کردم، گفتم خب کی بوده که مثلا هیچ چندین سال نتیجه نگرفته بعد نتیجه گرفته؟ بچه ها رفتم تو این سرچ کردنه پاولو کویلو رو پیدا کردم، که پاولو کویلو در 40 سالگی فکر میکنم، اگه درست گفته باشم، فکر کنم در 40 سالگی اولین اتفاق مالی بزرگ زندگیش، اولین بار بود که دنیا روی خوش بهش نشون داد. البته این که این اصطلاح اشتباهه، دنیا روی خوش نشونه، اولین بار بود که این شروع کرد و نتیجه هم گرفت. بعد گفتم خب پس دیدی، یا همون صاحب KFC در 60 سالگی نتیجه های زندگیش تازه شروع شد، تازه از 60 سالگی به بعد. گفتم خب یعنی این آدم تا 60 سالگی نتیجه نگرفته با وجود تمام تلاشاش، میشه اسمشو گذاشت بدشانسی دیگه؟ پس شانس هم میشه عوض کرد، بخت و اقبال هم میشه عوض کرد، سرنوشت هم میشه عوض کرد. هر چی ذهنم میگفت میرفتم نقطه مقابلش رو سرچ میکردم، گفتم آقا تو به من میگی برای تو نمیشه، دلیل تو به من بگو. میگفت دلیلم اینه که تو مثلا مادر نداشتی، با نامادری بودی. به خدا رفتم سرچ کردم، دیدم چند تا آدم پولدار شده با نامادری. میگفت دماغت اینجوریه. میرفتم سرچ میکردم آقا دماغایی که اینجوریه اینا توشون پولدار هست. بعد یه دفعه گوگل می آورد برام که آره این سه نفر با دماغای اینجوری پولدار شدن. بعد پیدا میکردم منم، میگفتم خب پس اینم یه باور اشتباه بوده، باورها اینجوری از بین میره. اگر ذهن تو به تو میگه که نمیشه، بگو چرا نمیشه، چرا برای من نمیشه، میگه یه دلیلی میاره دیگه. بعد برو نقطه مقابلش ببین، کسی تو اون فضای تو بوده که نجات پیدا کنه؟ در سن تو، در قیافه تو، در مدل خانواده تو، در اندازه سواد تو و هر چیز دیگه. بعد میبینی آره بوده، همین اون سد باوری رو میشکونه. پس یادت باشه آیا الگوهای ما ترسهای مالی خود را به ما انتقال دادن یا حقایقی که در مورد فقر و بیپولی وجود داشت را به ما گفتن؟ بله، آنها باورهای یعنی ترسهای مالی خود را به ما انتقال دادن، چون هر چیزی که الگوهای من به من گفتن فقط تو خونه ما کاربرد داشت. من حتی دو تا همسایه اونورتر از ما حرفایی که تو خونه ما زده می شد با نتایجی که دو تا خونه اونورتر از ما گرفته می شد تناقض داشت. این تناقض نشانگر این بود که اون قوانین در خانه ما حکم فرماست، نه در کائنات. آیا تجربیاتی که الگوهای ما در مورد پول، بیپولی، کمبود و نداری به ما گفتن حقیقت محض بود یا باورهای خودشان که باعث شده بود که آن تجربیات را تجربه کنند؟ بله، تجربیات باورهای خودشون بود. ببین خیلی وقتا پدر من نوعی، مثلا مثال، پدر من میومد به من نصیحت میکرد، میگفت پسر جون 2000 پولو اگر در آوردی قایمش کن چون دیگه نمیاد. بعد من حرف پدرمو میومدم گوش نکنم، میگفت پسر جان من تجربه کردم، از روی تجربم دارم بهت میگم. منم میگفتم چون پدرم تجربه کرده پس دیگه درسته دیگه، چون حرفی که داره میزنه، نظری که داره میگه با تجربه زندگیش همخونی داره. من تنها چیزی که نمیدونستم این بود، شما وقتی یه باوری رو دارید در یک مداری قرار میگیرید که اون در اون مدار اتفاقات، شرایط، آدم ها، نمیدونم نتایج، رفتارهایی که متناسب با اون باور است اونجا تجربه میشه. یعنی من با باورهام دنیایی رو خلق میکنم و در دنیای تجربه چیزهایی رو که خودم با ذهنم آفریدم رو میرم تجربه میکنم. بعد که تجربه کردم اومدم بیرون، یه بچه رو گیر میارم، نصیحتش میکنم، میگم بابا جون من تجربه کردم. مثل کی؟ مثل اون دوستایی که به من میخواستم برم ترکیه، گفتن آقا جون ما رفتیم ترکیه دیدیم پلیس و غیر پلیس همه دزدن. تجربه هم کرده بودن، بلیتش هم نشون داد، گفت ببین من 12 بار رفتم ترکیه، این 12 بار همه ترکیه یا دزد بودن. این آدم حرفی که میزد، اعتقاداتی که داشت، تجربه هم کرده بود. خب اینا سندهای معتبری بود برای اینکه من قبول کنم دیگه. بعدها که اومدم متوجه شدم، آگاه شدم، گفتم خب این تجربیاتی که داری اینجوری به عنوان سند نشون میدی به من بگو چه باورهایی باعث شد که تو اینها رو تجربه کنی. تو تجربه تو میگی ولی باوری که باعث خلق این تجربه شده رو نمیگی. خیلی از نصیحتهایی که ما شنیدیم از بزرگا، بزرگای فامیل و خانواده، اونا برای خوبی ما، به صلاح ما اومدن ما رو نصیحت کنن که بگن آقا جون ببین به هیچ کس اعتماد نکن، دنیا یه جوریه که بعدم 300 تا برات مثال میورد. آره یه روز با قلی رفتیم اینجوری شد اونجوری شد، یه روز ما فلانجا بودیم اینجوری اعتماد کردیم اینجوری شد، خانواده فلانی رو میشناختی اونجا یادت ما رفتیم اینجوری اونجوری شد. بعد وقتی 50 تا هم مثال و سند میاره من دیگه قبول میکنم دیگه، میگم راست میگه دیگه، ولی به این فکر نمی کنم که این آدمی که گوینده این اتفاقات و این تجربیات هست، این آدمه چه باورهایی رو داشته که این تجربیات رو تجربه کرده. چون اگر این حرفش حقیقت محض وحی منزله، پس چرا عموی من یه سری چیزهای دیگر رو تو همین سیاره تجربه کرده، تو همین شهر تجربه کرده؟ پس این یه چیزی این وسط مثل این که اشتباهه، اون باور خودش رو به عنوان حقیقت دنیا داره به من انتقال میده. چرا؟ چون منو دوست داره، میخواد که از یه سوراخ دوبار گزیده نشیم. قصدش خیره ولی حرفش اشتباهه. و من بهت یاد دادم این موضوع رو که دیگه از این به بعد برای اینکه هر حرفی رو بخوای، هر کسی، دوست عزیزم، من یه روزی خواهر من اومد یه دونه متن از وارن وافت داد، ثروتمندترین مرد دنیا، توی حالا نمیدونم یه سال پیش یا 2 سال پیش، اینا مثلا امتیازاشون هی تغییر میکنه، مثلا یه بار میشه جف بیزانس، یه بار میشه بیل گیتس، یه بار میشه وارن وافت. اینا هی تغییر میکنن، یا یه بار میشه ایلان ماسک، اینا هی مثلا میرن اول میشن، دوم میشن، سوم میشن. خواهر من یه متن از وارن وافت برای من فرستاد که توی اون وارن وافت یه باوری از خودش رو انتقال داده بود که درستش اینه. مثلا باور اینجوری بود که برای موفق شدن بعد مثلا 40 سال شبانه روز تلاش کنی. بعد تلفنی با خواهرم صحبت میکردم، برگشت گفتش که آره ببین این درست میگه. گفتم نه این نظر خودشه. گفت تو میخوای بگی که از اون بهتر میدونی؟ گفتم نه من از اون بهتر نمیدونم، من یه جور دیگه ای میدونم، اون یه جور دیگه ای میدونه. گفت اون خب ثروتمندترین آدم دنیاست، اون درست میگه که این همه هم ثروت داره. گفتم نه، ثروت زیادش به خاطر این جملهش نیست، این جمله رو این باور کرده برای این کار میکنه، ولی من حق انتخاب دارم میتونم. گفت نه این درست میگه چون این ثروتمنده اعتبارش نشد. گفتم آقا حرفش چیه؟ میگه 40 سال. خب من الان مارک زاکربرگ رو نگاه میکنم، میبینم تو 5 سال این اتفاق براش افتاده. این سند نشون میده که این حرف وحی منزل نیست، 100% نیست، حقیقت دنیا هم نیست، باور خودشه. اون باور خودشه، من این باور به نفعم نیست، چون من نمیخوام 40 سال وقت بذارم حالا چون آقای وارن وافت گفته، مثلا اون نگفته هر کی دیگه گفته باشه، اون باور خودشو داره میگه. من اینو بهت گفتم، از این به بعد هر کسی هر حرفی رو خواست بهتو بزنه نگاه کن ببین قبل از قبول کردنش ببین نقطه مقابلش رو، مثال نقضش رو میبینی در زندگی خودت یا دیگران؟ دیگران حتما لازمه تو خانواده خودت هم باشن. وقتی مثلا گفت حرف وارن وافت رو به من گفت، مارک زاکربرگ داداش من نیست، تو خانواده ما یا تو محله ما نیستش، که رفتم سرچ کردم دیدم نه اصلا این حرف حقیقت نداره، این باور شخصی این آدمه. من میتونم قبول نکنم و اگه قبول نکنم برای من رخ نمیده. ببین اگه همین نکتهی که دارم میگم اگه ما میدونستیم، خیلی از حالا الان که خیلی موضوع کمتر شده، ولی قبلنا خیلی از زنهای باردار، خیلی از خانمایی که حامله بودن شب و روز تو استراب و استرس بودن از اینکه آل میخواد بیاد بچهشونو بدوزه. من نمیدونم این آل بچه اینا رو میخواست بدوزه چه خاکی تو سر خودش بریزه، مثلا میخواست چیکار کنه، چه دردش میخواد. حالا این خانمایی که دختر خانمایی بودن که بعدها شدن همسر کسی، بعد حامله شدن و باردار بودن، این زمانی که اونا کوچیک بودن این حرف رو از کی شنیدن؟ از مادر شنیدن، مثلا از خاله شنیدن که آقا آل تهدیدی است برای زنهای حامله. حالا اگر اون لحظه مثلا یکی همین جمله رو میدونه، یکی از اون دختر خانمایی که بی اندازه تو 9 ماه پر استراب و استرس بود، همش خوش قایم میکرد که آل نیاد اذیتش نکنه، فکر کنم اون لحظه که مادره یا خاله داشت این حرف رو میزد، اون مثلا میگه یه دقیقه وایسا ببینم تو نروژ هم آل میاد، یه سرچ میکرد، موقع امکانات نبود دیگه، بعد میبینید اصلا نروژ آل نداره، مثلا سرچ میکرد اونجا میومد تو رو صفحه مانیتورش نو آل میومد، بعد این متوجه میشد که نه این حرف نظر شخصی مامانم، احتمالا از چوب لباسی که یه چادرم روش بوده ترسیده، فکر کرده آله، فکر کرده یه چیزیه، اسم آلم روش گذاشته و از اون به بعدم به عنوان یکی از اعضای شهرمون پذیرفتش. من حالا هم برای اینکه از من مواظبت کنه، مراقبت کنه، اومده به منم گفته بیا گوشتو یه چیزی بگم، آل میاد و مواظب باش. به هر چیو که ما امروز قبول کردیم و به قول کتاب زندانیان باور، برید نگاه کنید این کتابو، هر چیزی رو که ما قبول کردیم از همین حرفا و نصیحت ها و شب نشینی ها و از این که بیا من تجربه همون بهت بگم و از این ما دریافت کرد. آیا مثال نقض در مورد باورهایی که به ما در مورد پول و بی پولی گفتن دیدم؟ باورایی که در مورد پول بهت گفتن و بی پولی بهت گفتن رو همه رو بنویس، یه بار دیگه اینا رو مرور کن، تحلیل کن. مثل یه مثالی که الان زدم دیگه، باوری که گفته بودن آقا اگر قبلا پولدار راحت تر میشد پولدار شد، قبلا راحت تر میشد خونه خرید، اگه اون موقع خونه خریدی خریدی، نخریدی دیگه نمیشه خرید. تو این اوضاع این باور دیگه یه باور بوده. یه نگاه کن ببینیم باوری که بهت دادم مثال لغز پیدا میکنی یا نمیکنی. بعد میبینی برو وقت بذار 50 تا املاک برو بچرخ، بگو آقا کسایی که در تاریخ یک ماه گذشته خونه خریدن حدودا 100 نفر میشن، 1000 نفر میشن، 10000 نفر میشن. بعد اونجا لیستو که نگاه میکنی میبینی و اینا چیان، اون حرفه چیه، پس چرا من این حرفه رو قبول کرده بودم، حرفه رو زیاد کاری نداشتم، گوینده حرفه برای من خیلی آدم مهمی بوده، هر حرفی هم زده من قبول کردم. کدام باورها و تجربیات و نصیحتهای الگوهایم هستند که در این سالها به من گفتن و من پذیرفتم در مورد بیپولی و پولداری؟ کدوم باورهاست؟ کدوم باورا و تجربیات و نصیحت هاست که الگوام در مورد بیپولی و باپولی به من دادن؟ این یه سری از مثلا بشین فکر کن هی در مورد پول و بیپولی ببین چه چیزای گفتگوهای درونیت، باورایی که بهت دادن دیگه، نصیحت هایی که برات انجام دادن، تجربیاتی که گفتن بیا من تجربه هم بهت بگم، مثال هایی که برات آوردن، اونو الان شدن تبدیل شدن به گفتگوهای درونیت. اگر ما اومدیم تو این دوره میبینی با مقاومت مواجه میشی که میگی ذهنم میگه، ذهنت از کجا میگه؟ همون نصیحت ها، تجربیات و باورهایی که از دیگران گرفتی، اعتقاداتی که از الگوها گرفتیم. در مورد بیپولی اعتقاداتی رو داشتن که به عنوان دو قالب نصیحت و ارشاد و نمیدونم بیا من به تجربیاتم رو بگم یا واقعیت دنیا اینه، بیا من به منطق رو بگم که چیه، علم چی میگه، به من تو تزریق کردن. از این باورهات یه لیست تهیه کن، اونقدی که یادت میاد، اون چیزایی که تو گفتگوهای روزانت هست، اینا رو بنویس. بعدها بچه اینا رو لازم داریم، اینا رو بنویسید. کدام یک از آنها را میتوانم با مثال نقض آوردن زیر سوال ببرم؟ کل ماجرای باورها رو من دارم اینجا بهت میگم که اگر تو اونا رو لیست کنی، بعد برای هر کدومشون مثال نقض بیاری، اعتبار اون باورهای محدود کننده از بین میره، شیرازه باور محدود کننده از بین میره. وقتی بنویسی باور رو، همون باور محدود کننده رو، بعد مثال نقضش هم اینور بنویسی، هر باوری که بهت دادن، گفتن آقا تو این دنیا نهایتاً 1% آدم ها وضعشون خوب باشه، بعد شما بلند شو برو شمال شهر تهران نگاه کن چند تا منطقه داریم، هر خونه ای رو که نگاه میکنی میبینی متری چقدره، چند متره، بعد میبینی این یه ثروت بی‌اندازه است، فقط یه دور ملکاش، اصلا دیگه از بقیه موجودیاش هم دسترسی نداری که اطلاعات پیدا کنی، اصلا زنگ خونه طرف بزنی بگی آقایی که شما توی خونه 400 متری هستید که متری چه میدونم 200 میلیونه، خب این خونه خودش چند میلیارد تومن، چند ده میلیارد تومنه، اصلا دیگه با هیچیش هم کاری نداشته باشیم. شما ماشینت تو پارکینگ چیه، بیزینست چیه، موجودیت تو حساب بانکی چقدره، مثلا با ایناش هم کاری نداره، همین خونه رو نگاه کن نسبت به زندگی خودت دیگه. مثلا فکر کن من مستاجرم، میرم یه همچه خونه ای رو میبینم، بعد از این خونه ای که من بهت گفتم چند تا ما داریم تو منطقه 1، منطقه 2، منطقه 3، منطقه 4، منطقه 5، منطقه 6، همین منطقه 1 تا 5 رو در نظر بگیر، برو ببین چقدر خونه است، چقدر کوچه است، همین نشون میده که بابا این آدم منو داشت نصیحت میکرد، داشت باورهای محدود کننده خودشو به من تزریق میکرد، وگرنه نمیتونم که حرف تو رو قبول کنم، بعد این منطقه 1 تا 5 رو در نظر بگیرم که اینا این همه ثروتمند توشونه، این همه تو بازار آدمای بازاری که مغازه داره طرف مثلا متری چه میدونم 3 میلیارده، بعد نگاه کنید متری 20 میلیارده، نگاه کنید مثلا 100 متر مغازه داره، بعد میگه خدایا پس مثل که به ما دروغ گفتن این، بعد یه دونه مغازه نیست که اونجا، برید توی چارسو بزرگ، برید تو چارسو کوچیک، برید تو بازار رو نگاه کنید، گل بازار رو نگاه کنید، چقدر مغازه اونجا هست، چقدر تاجر اونجا هست. بعد اگه اینا حقیقته که دارم میبینم، چجوری اینا رو میبینم انکار. ببین چجوری من و تو رو جملاتی که به عنوان واقعیت به ما گفته شده، چجوری من و تو رو سحر و جادو کرده که الان 20 سال 30 سال 40 سال تو تهرانیم، این همه آدم ثروتمند بغلمون رد شدن، دورورمون زندگی میکنن، ما نمیبینیمشون. ببین چجوری ما سحر و جادو شدیم که چشمون فقط یه دونه گدا رو اون ته 200 کیلومتری قشنگ سری پیدا میکنه، شناسایی میکنه. این همه اتفاقای خوب رو نمیبینیم، ببین چجوری سحر و جادو شدیم که گفتن آقا دنیا نزنی میزنن، نخوری میخورن، نکشی میکشن، این همه دور و بر زندگیمون داره مهربانی میشه، محبت میشه. من نمیدونم، الان برید نگاه از خودتون بپرسید، مدت هاست میگن آقا دیوار مهربانی اومده، کدومتون دیوار مهربانی رو دیدید؟ این همه هم در موردش صحبت شده، کدومتون الان میتونید بگی آقا دیوار مهربانی رو من دیدم فلان جا، جشن نیکوکاری فلان جا برگزار میشه، در این باره ها کدومتون دیدی؟ چند سال تهران داری زندگی میکنی؟ چند سال داری تو ایران زندگی میکنی؟ اصلا جایی که داری زندگی میکنی، اصلا هر کشوری که هستیم، اگه این چیزا نیست چرا هی تو اخبار میگه؟ چرا هی تو برنامه ها گزارش تهیه میکنن؟ اگر هست چرا تو نمیبینی؟ چون من سحر و جادو شدم دیگه. حالا بیا ازت بپرسم بگم کجا امروز در تهران دعوا شد؟ کجا امروز یه نفر بدبخت شد؟ کجا یه آتش سوزی به وجود اومد؟ کجا یکی حال یکی دیگر رو گرفت؟ من دارم الان تو بستگانم، دارم تو فامیلام دارم. میخوای بفهمی کی نس شده، کی بدبخت شده، کی بیچاره شده، کی سوخته، کی پول نداره نون نداره بخوره، کی داره طلاق میگیره، کی همش داره بغض میکنه گریه میکنه؟ یه زنگ بزن. نمیخواد گوگل سرچ کنه چون اطلاعاتش از گوگل قوی تره. چرا؟ چون در پی هر چی که بگردی همان را پیدا میکنی، اون دنبال اونه، اونا رو پیدا میکنه. چرا؟ چون کدگذاری شده، فقط ذهنش به دنبال این دست چیزها میگرده. چرا؟ چون بهش گفتن فقط این دست چیزها هست. آیا واقعا فقط اون دست چیزها هست؟ هر موقع میبینمش میگه واه یک مریضی جدید، هنوز هیچ جای دنیا اعلام نکرده که کرونا انگلیسی به بعد چیزی اومده، میگه مثلا کرونا آفریقایی جدید میخواد ورژن جدید بده بیرون. یعنی خود کرونا زنگ زده به سازمان ملل اعتراض کرده آقا ما نداریم همچی چیزی، ولی این دوستمون اونم میدونه. چون ما کدگذاری شدیم به خاطر این. خب کدام یک از آنها را میتوانم با مثال نقض آوردن زیر سوال ببرم؟ پس باورهایی که داری رو بنویس در مورد پول و بیپولی، بعد اونا رو مثالهای نقض بیار ببرشون زیر سوال، اونایی که برات مفید نیست. آیا من در رابطه حقیقی با پول هستم یا با ذهنیتی که از پول بهم دادن در ارتباطم؟ آیا من در رابطه حقیقی با پول هستم یا با ذهنیتی که از پول بهم دادن؟ شما نگاه کن، قبل از این که من جلسه قبلی هم گفتم، قبل از این که شما مثلا فکر کن من 6 سالگی موضوع پول رو برام توضیح دادن، نه خودم پول سر کار برو بودم، نه پول در می آوردم، نه چیزی. طول کشید تا من خودم مستقیما بخوام با پول در ارتباط باشم، برم سر کار پول در بیارم، خرج و مخارجم رو خودم بخوام بدم. تا اون فاصله برای تو چند سالگی بود؟ 10 سالگی، 15 سالگی، 20 سالگی؟ تا قبلش در مورد پول چه چیزایی به تو گفتن؟ اونا تعریف هایی که در مورد پول برای تو شده. وقتی من یکی مثالم زدم، گفتم یکی از دوستای من میاد اینجا، من ای ازش بد میگم، بعد از 2 ساعت اون دوستم بیاد اینجا، شما دیگه دوستم رو نمیبینید. تعریفایی که بدگوییایی که من ازش کردم روتون اثر میذاره، در واقع شما خود دیگه دوستم رو نمیبینید. این در مورد پولم صدق میکنه. حالا این 2 ساعته، فکر کن پول موضوعیه که من 15 سال در موردش بدگویی شنیدم، بعد از 15 سال برای اولین بار بسم الله الرحمن الرحیم میخوام با پول روبرو بشم، دیگه من اصلا پول رو نمیبینم که. با تعریف هایی که در مورد پول و بیپولی گفته شده من مواجه میشم. آیا من از موفقیت، ثروت، خوشبختی، لذت، خوشگذرونی، رشد، رفاه، آسایش، آرامش و دارایی فراوان میترسم؟ این یکی از سوالهایی که من این روزها از خودم بسیار میپرسم. من نمیگم آیا میترسم، من میگم چرا من از موفقیت میترسم؟ چرا من از ثروت میترسم؟ چرا من از خوشبختی میترسم؟ چرا من از لذت بردن میترسم؟ چرا من از خوشگذرونی میترسم؟ چرا من از رشد میترسم؟ چرا من از رفاه میترسم؟ چرا من از آسایش و آرامش و دارایی و فراوانی میترسم؟ چون در تمام فیلم ها تا 15 سالگیم دیدم همه آدم های موفق یه جای کارشون میلنگه، همه آدم های ثروتمند خونخارن، کثیفن و جهنمیان، چون همه خوشبخت ها خوشبختیشون دوام نداره، اینا یه روزی باید تاوان بدن، چون آدم های لذت جو مادیگرا هستن و اصلا به فکر عاقبتشون نیستن، غرق این دنیا شدن، چون خوشگذرونها رو با تصویر شکم گنده و لباس آلا پلنگی دیدم که قهقهه میزنن و در فیلم ها میفهمیدیم، یعنی این پیام رو دریافت میکردم که اینا بدن و اینا خوب نیستن. رشد کردن، من میدیدم که کسانی که رشد میکنن فلانن بیسارن، من خیلی دوام نداره. رفاه و آسایش، آدم هایی بودن که از مسکینان و ایتام بی اطلاعن و مشغول خودشون هستن. من از اینا اگر میترسم، برای اینکه ته داشتن همه اینا باعث میشه که تو از خدا دور بشی، بری جهنم، زندگی خوبی هم نکنی و تو انسان خوبی نیستی. چون میخواستم انسان خوبی باشم برم بهشت، آدم خوبی هم باشم، خدا منو دوست داشته باشه، من از اینا ترسوندن. حالا دیگه من اینا رو الان که بزرگ شدم میخوام بهشون برسم که من اگر خوشبخت باشم، موفق باشم، میتونم به آدمای بسیاری کمک بکنم. الان اینو فهمیدم، ولی در کودکی چیز دیگه فهمیدم و اینجا یه جنگی بین خودآگاه و ناخودآگاه من به وجود میاد که اینا رو برطرف داریم میکنیم. خب فکر کنم زمانمون تموم شد دوستای عزیزم. حالا من تا مورد 67 رو گفتم، موارد بعدی رو هم تو جلسه بعدی میگم. بچه ها دوست دارم که این مطالب، این ویس ها رو جوری گوش کنی، انقدر گوش کنی که درونیشون کنی، بپذیری. توی حرفایی که زدم به عنوان این حرفایی که من زدم و به عنوان منطق، به عنوان حقیقت قبول کنی. من نگفتم حرف منو قبول کن چون من راست میگم بقیه همه دارن اشتباه میگن، من میگم اگر واقعا حرفای من به نفعت رو قبول کن، چون تو هر چیزی رو که قبول کردی تجربهش کردی، پس حرفای منم قبول کنی تجربهش میکنی. دوستتون دارم، پیروز و موفق باشید. امیدوارم که بهترین های خدا رو ملاقات کنی، اون هم خود واقعی خودت رو که خودت که ببینی که تو خیلی ارزشمندی، گرونی. فقط ذهنهای ما محدود بوده که زندگیمون محدود شده. ما این محدودیت‌ها رو بر می‌داریم تا نامحدودی رو تجربه کنیم، همون بهشتی که خدا بهمون وعده داد که ما میتونیم داشته باشیمش، حق الهیمونو. دوستتون دارم، پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.